بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مساف ایرانیان شما را به شنیدن سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور دعوت می نماید. اهمیت مجلس 24 بهمن ماه 1398، اسلام شهر، مسجد امام محمد باقر علیه السلام.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شما برادران بزرگوار، خواهران گرامی، آقایون خانمهای محترم، لیدی زنجر در من از ادب و احترام دارم خدمت شما. این شعری که میخوندید مردم جواب میدادن، اونجایش که گفتید کبوتر بیشتر جواب دادن، کفتر بازای جمع بودن، بیشتر احساس ارتباط کردن کبوتر بیشتر. خب فکر کنم مطلع محل شروع خوبی باشه بر بحثمون، اونم این که حقیقتاً کشور ما مشکلاتش زمانی به صورت جدی و ریشه‌ای حل میشه که مردم بفهمن، جز اینم چاره‌ای نیست. شما میتونید دوبار سه بار با کلک و با تبلیغات و کار رسانه‌ای و بالا پایین کردن و مهندسی کردن و اینجور جا کاری کنی که مثلا مردم درست انتخاب کنن، اما دوبار به نفعت میشه، وقتی این رویه باب شد ده بارم چی؟ به ضررت میشه. تو روزی که مردم درست نفهمن، درست انتخاب نکنن، همینه. کشور ما واقعا انتخاب مردم داره کارشو پیش میبره. همین. بعضی میگن آقا انتخابات ما تأثیر نداره، این حرف بی خودی. واقعا خیلی فرق بوده بین خاتمی و احمدی نژاد و روحانی. این سه تا هر کدوم یه مشی داشتن، هر کدوم یه روشی پیش رفتن. خب این واقعیت دیگه. خب آدمی که قبول کرده یه ایرادی رو میشه توجیهش کرد، امید داشت به رشدش. آدمی که نه نمیخواد بپذیره هیچ کارش نمیکنه. من خودم تو کار با کسی که ماسمال کنه نمیتونم کار کنم، چون کسی که شروع میکنه ماسمال کردن یه ماجرا، یه نمیخواد حقیقت رو بپذیره، نمیخواد بفهمه ایراد کار از کجاست. کسی که نپذیره ایراد کار از کجاست، درست بشه نیست. یعنی مرحله اول حل یه مشکل، اول که قبول کنی یه مشکل وجود داره. بعضی اصلا از بیخ منکر میشن، چون یه نفر میگه آقا بیا برو دکتر، مریضیت خوب شه، پا دردت خوب شه، سر دردت خوب شه. چی میگه؟ میگه که من سر درد ندارم. این کسی که میگه من سر درد ندارم، میگه چجوری آقا بفرستیش دکتر؟ اول باید بفهم یه مسئله هست، یه مشکلی هست. ما الان واقعا به این مسئله باید برسیم، به چند تا نکته. اول اینکه آقا یه سری مشکلات داریم. دو، این مشکلات درونزاه، برونزا نیست. انقدر که دارن میگن به خدا به پیر و پیغمبر دروغ میگن. یعنی اونقدر که مشکلات از مدیریت داخلیه، از تحریم خارجی نیست، والا نیست، به پیر و پیغمبر نیست. من 100 بار گفتم اگه مردن اینا بیان بشینن مناظره کنیم ببینیم مشکلات ما به تحریم ربط داره یا به مدیریت گند داخلی. تعارف که نداریم که. یه بخشیش هم بندگون خدا نمیدونن. یعنی مثلا الان میاد اینجا میگه هوا سرده، نمیدونه پنجره بازه، بخاری خاموشه، دما خیلی بیرون اومده پایین، نمیدونه. الکی یه لافی میزنه میگه آقا میریم حلش میکنیم. بود دیگه بنده خدا اومد گفت والله العظیم نمیدونم چی چی، من اگه بدونم مشکلات ما میگه راه حل نداشت نمیام. خب یعنی یه بخش نمیدونه، یه بخش میدونن. قدرت شیرینه، اصلا کاری نداریم تو این قدرت لفتولیسی میکنی یا نه ها. همین که همه آقا الاف تو باشن خیلی حال میده به خدا. همه مثلا بدونی که آقا امروز مملکت گیر منه، مملکت به این بنده که من ساعت 9 صبح بیدار شم یا مثلا 6 صبح، مملکت بورسش به این ربط داره که من خبر مثلا استعفام بیاد بالا یا نیاد بیرون. مثلا ببین چی میگم، یعنی جذاب دیگه. 80 میلیون ایرانی مثلا زندگیشون الان به یه حرف من بنده. ببین جذابه، دوست داری من اذیت کنی یا یه چیزی بگی ای چه جالب. ببین قیمت سهام فلان جا رفت بالا، این یکی اومد پایین، دلار اینجوری شد، چقدر باحال مثلا. خب یه بخشش هم این که نه، خب حالا این قدرت همراه با لفتولیس هم هست، یه چیز هم گیرشون میاد که میاد عمدتا. این نکته اول باید اینو بفهمیم دیگه، راست حسینیش بشیم کلامونو قاضی کنیم بعد این همه انتخاب کردن و بالا پایین کردن که آقا بالاخره تهش چی. دو، ما یه سری مشکلات ریشه‌ای داریم خب که با عوض کردن 4 تا زنبل زنبول حل بشو نیست. شما فرض کن مثلا یک شهری مشکلات زیر ساختاش مشکل داره، پل نداره، نمیدونم زیرگذر نداره، فلان نداره، مثلا یه شهر داریم یه شروع میکنه جدول رنگ کردن. خب کار قشنگه، شهر رو خوشگل میکنه، اما وقتی بارون بیاد این جدول رنگ خورده دردی دوا نمیکنه. مردم از خودشون میگن ای کاش مثلا این پولو میدادن به جایی که جدول رنگ کنن، چراغ عوض کنن، نمیدونم مثلا به جای 2 تا چراغ 3 تا چراغ بذارن، از بی خل میکنن اینجوری گیر نکنه. اما خب یه سری از مردم هم براشون مهم همون زنبل زنبول، اینقدر حال میکنم میگم به درک که توی آب گیر کردیم، به جاش نگاه کن چقدر قشنگ جدولمون. خب بعضی اینجوری هنها. خب پس میریم اصلش برمیگرده مشکلات به خود مردم. ببین تعارف نداریم دیگه، نگاه کنید مثلا مشکلات بانکی ما که امروز دامنگیر کشور شده، پدر ما رو در اون لحاظ اقتصادی، ما یکی بزرگترین دشمنان اقتصاد ما شبکه بانکی مونه، همون جایی که پولا اونجاست. اصلا نمیدونید تصور کنید که، باور کنید من با چند تا اقتصاددان جلسه خصوصی تو دفتر گذاشتم، هر دفعه تو دفترم بود 3 ساعت 4 ساعت 2 ساعت بس اقتصاددانش دست اینا گیجن کینا دارن چی کار میکنن. یعنی خب یعنی ما با طیفای مختلف اقتصاددان آوردیم، اینا میدونی اینا نگاه اقتصادشون تفاوت جدی داره بعضن با هم. خب آوردیم اینا گیج موندن که اینا دارن چی کار میکنن، اما همشون میدونن که اینا یه مشکلی دارن. بعضیشون میتونن بفهمن ایراده، مثلا آقا میگین، من یه مثال بر شما میزنم، این همه الان پول توی بانک هاست خیلی زیاده، فقط کافیه اینا بره به سمت چی؟ تولید. همین همه رو میفهمن، اما خب بانک ها میرن خونه میخرن، میرن املاک، میرن بنگاهداری میکنن. خب خونه خریدن بانک دردی از کسی دوا نمیکنه الا بدبختمون هم میکنه. چرا؟ چون خونه رو میخره گرون میشه خونه، بعد من توی بیچاره نمیتونم خونه بخرم. اما اگه میرفت کارخونه میخرید، باش تولیدی را مینداخت، یه کارخونه برشکسته رو میرفت اصلا میخرید، میگه مال منه بانک خوبه، مال فلان سرمایه گذاری میکرد، این را بنازیم بفروشیم. الان ما دستمزدمون تو ایران جز کمترین دستمزدهای کل دنیاست، یعنی کسی نمیتونه از ما جنسی رو ارزون تر در بیاره. برای چه الان مثلا از عراق اینا میان ایران انقدر خرید میکنن؟ طبیعیه اینجا خیلی ارزون تر در میاد، مثل ما قدیم چین شدیم. الان من خبر دارم خیلی از این تولیدی های ترکیهی پوشاک تو آذربایجان ما دارن تولید میکنن، برای که کارگر ایرانی یک سوم، یه نصف یک سوم کارگر ترکیهی قیمتش، اون برای که ارزون تر در بیاره جنسشو از خودش بیاد کجا؟ ایران تولید. خب مشکل بانکی از کجا شروع شد؟ از سال 80 اولین بانک خصوصی تأسیس شد تو دولت کی بوده؟ خاتمی. خب این اصلاح طلبه گن زده. آیا بعدی دولت بعدی حلش کرده؟ نه، به بانک‌های خصوصی دامن زده، اضافه تر هم شدن. خب الان این حلش کرد دولت احمدی نژاد ادامه پیدا کرد، دولت روحانی درست کرد؟ نه، همینجوری ادامه داره. می‌بینی؟ اما بعد حرف سر چیه؟ آه این چپیه چرا اینجوری کردن، راسته چیه؟ دختر رو برن ورزشگاه، نرن ورزشگاه، این شر و بلا. ما منکر حقوق زنان نیستیم، اما میگیم بسم الله حالا دختر رو رفتن ورزشگاه دیگه، همه هم کنید مثلا 4 تا سکو دور تا دور چیزم بذارید، آره نگهبان بذارید، پلیس بذارید، زامبیا به اینا حمله نکنن. خب اینا هم بردیزن، خدا وکیل اینا برن تو، مشکل اقتصادی حل میشه. چه ربطی داره گودرز به شقایق؟ چه ربطی به هم دیگه نداره؟ درست شد. یا مثلا نمیدونم چی، آقا اسم خیابون عوض کردیم، خیابون نفت شد مصدق، مشکل شهر تهران حل شد. آقا اسم خیابون به اسم استاد شجریان بذاریم، بذاریم یا نذاریم ربطی داره به مثلا ترافیک رو حل میکنه؟ مثلا وقتی اسم اونجا مصدقه ماشین رو تونتر رد میشن. گرفتی چی میگم؟ یعنی اینا داره دیوونمون میکنه دیگه، من خودم خسته شدم واقعا دست اینا. خب اون چیزی هم که من فهمیدم، از اصلاح طلب جماعت کار نخواهید، از اصولگراها هم فهم مردم نخواهید. اونا کار کردن بلد نیست، اونا دنبال قرتی بازیشونه. خط توتی کت شلوارش تا نخوره سفر خارجی شو بره، کشور خارجی در مورد ما چی فکر میکنن، کار را این چی فکر میکنن، نونی هم بر مردم ما داره یا نداره؟ نه نداره. دکمه سراسینتون چیه؟ نه. همین اصولگراها مردم نمیفهمن. یعنی همینجوری میرم مسجد میان و فکر میکنم مردم همین مسجدی خودشونه. بعد حاج محمد آقا حالتون چطوره؟ کل مردم حاج محمد آقا مثلا شدی؟ اینه مثلا شما الان دولت خاتمی رو میره نگاه میکنی میبینی کل بیس اقتصادی و بالا و پایینش و همه وزرای ریشه‌ایش هم مال همه هاشمی بودن. خب اینا با فوش با هاشمی رای بردن. سه تا وزارت خونش، وزارت اصلا دولت اصلاحات کرد، وزارت کشور، وزارت علوم، وزارت ارشاد. سر و صدا وزارت علوم برای بحث دانشگاهی و نه بحث علمی ها اصلا دانش پشت پیدا کنه برای نه شروع کاری دانشگاهی. خب وزارت کشور و وزارت ارشاد آقا کنسرت بذارن نذارن انتخابات چی جوری همینا. یعنی شما مثلا میبینید که حتی هاشمی دولتش تبدیل شد به دولت خاتمی، معاون اولش هم عوض نکرد، معاون اولش هم داد به خاتمی. حبیبی معاون اول هاشمی بود، 4 سال اول خاتمی هم معاون اول بود. درست شد؟ ببین اینه. خب تا وای مردم نخوان بفهمن کسی که خوابیده رو میشه بیدار کرد، کسی که خودشو به خواب زده نمیشه بیدار کرد. این واقعیت. با طرف رأی داده به یه بابایی، اینا ما مشکلمون از نفسه. مثلا طرف به آقای ایکس رأی داده، نمیخواد بپذیرن آقای ایکس الان داره اشتباه میکنه، پیش باید بگه عزیز دل من این آدم معصوم که نیست، تغییر که نه، از اول فکر که اینجوری میشه نشد، یه خالی بسته بود اومد جلو، نه تو بد برداشت کردی، منظور از اول این نبود، چه میدونم یکی از اینا، خلاصه این اون چیزی که تو فکر میکردی نیست. ول نمیکنه. نه درسته بابا، خورده زمین برای اینکه زایه نشه تو جمع، دارم جسین خیز میده. یعنی بابا پاشو خودتو بتکن، بگو اشتباه کردم، بودو برو با سرعت. نه من از اولم میخواستم سینه خیز برم. خب اینه چجوری میخواه شما بیدارش کنی؟ نمیفهمه دیگه، این خودشو به خواب زده، هرچم لغت بزنی بهش بیدار نمیشه. درد اینه که جامعه رو باید بیدار کنه. کی باید بیدار کنه؟ بغل دستش. امر معروف و نهی از منکر تو جامعه مورد که این اتفاقات افتاده. تا هم امر معروف نهی از منکر تو ذهن ما میاد فکر کنه باید بریم یکی گیر بدیم خیابون. نه امر معروف نهی از منکر همیناست. امر معروف نهی از منکر مسئولینه، امر معروف نهی از منکر هموطنانمونه، همسایه‌مونه، دایی‌مونه، خاله‌مونه، عمه‌مونه، همینا رو باید امر معروف نهی از منکر. بنظر عشیره که الاقربین از همین نزدیکان باید شروع کنی. آی برادر من، شما به آقای ایکس رای دادی، ما به ایگرگ، اصلا ایگرگ هم بد، حالا دیدی ایکس فلان، حالا ایگرگ نیمت که بینیم خوبه یا بده، خوبه، حالا این ایکس فلان بده، درسته؟ قبول داری؟ بعد یه جوری بهتر رای میدیم، قبول داری که نباید گول بخوریم؟ قبول داری که آدم عاقل یه سوراخ دوباره گزیده نمیشه؟ ما ها مارگزیده دیگه، بعد از ریسمون سیاسفید بترسی، هرچی شبیه اون وعدا بود باید سنسورات فعال بشه، تیز بشه گوشات، بگه اه نمو کن اینه دوره همون حرفاس ها بازم نه. برای همین تشیع رشد پیش نخواهد رفت، ظهور شکل نخواهد گرفت اگر مردم آگاه نشون. یعنی هر دفعه دوباره مسیر هی طرف گوگل بخوره، هی فریب بخوره، هی فریب بخوره، هی فریب بخوره. آن نمیشه که ما پینوکیو نیستیم که ما. هر دفعه حرفای بی خود و نمیدونم چی. بابا امروز مشکلات ریشه‌ای داریم تو حوزه اقتصاد. من به شما مثلا این مثالای بزنم دیوانه میشدم. این گازایی که از پالایشگاه میزنه میرم میسوزه الکی، میرم میگم فلر. پالایشگاه آبادان سالی مثلا نزدیک 100 خورده میلیون دلار از این گازا میسوزونه. بخش خصوصی ما الان اومده میگه که آقا مثلا 50 60 میلیون دلار بهت میدم، اینکه داری میسوزه رو بده به من. من حالا یه کاری میکنم، به برق تبدیلش میکنم. یه کاری میکنم، تو چیکار داری؟ اینکه داری نمیدم. میوزه بسوزه. آره چی؟ قانون نداره. قانون رو کی باید بذاره؟ مجلس. کدوم مجلس؟ مجلسی که 90 تاش 90 کمه، گوش کن. 115-16 تا بودن اول. دیدن خیلی آبروریزی شورای نگهبان، گفتن یه خورده سوراخ‌ها رو گشاد تک کن 4 تا دیگه رد شن. خب این قربالش یه خورده سایز قربال رو تغییر داد و یه خورده شدن 90 تا. بعد 90 تا هم باز اصل ماجرا نیست. یه عده‌شون چون میدونستن رد صلاحیتن اصلا دوباره تو انتخابات شرکت. آقا بالا پایین کنیم این نصف مجلس ریخته، یعنی از هر دو تا صندلی یکی. بعد این بابا میخواسته بره قانون، بعد بعضی نه اصلا نمیفهمن قانون گذاری یعنی چی. بابا من با اینا جلسه دارم، یعنی اصلا انگار داریم اصلا با این آب معدنی حرف میزنیم. نه جد نمیگم، اونها دست دادن گریه داره، ولی بشینیم سینه بزنیم و عشق بریزیم بابا خندش. جد نمیگم، حالا بعضی آدم نخبه، بعضی آدم های کاربلد فلان، نماینده هم با خودم میگم اگه ما 10 تا این میداشتیم مشکلات مملکت حل بود. میگی فه فرزاده قشنگ میفهم مشکلات چیه، باش داره حرف میزنیم. میگه آره آقا ما اینو رفتیم تحقیق کردیم این. میگه خب یه کاری کن. میگه دستم هم دستن هست. یعنی چی؟ یعنی که حرفای او حرفای علمی و دقیق و فلانه. این آقایان درگیری چه نفع پوپولیستی. پوپولیستی یعنی چی؟ عوام‌گرایانه. آقا تا مردم جامعه روش نکنه میخواد چیکار؟ یه مثال برای شما بزن. الان خدا وکیلی میخوایم بابا خب مردم یعنی آقا یعنی چی شما میگید مردم نمیفهمن؟ این حرف خودش از اون حرفای پوپولیستیه. برای اینکه برای گول زدن مردمه. آره بعضی جاها مردم سر در نمیارم. یه جای من سر در نمیارم، جای شما سر در نمیاری. بابا آدمی زاده دیگه، همه چیز رو همگان دارن. آقا مثلا چه میدونم یه نفر بیاد آقا بگه در مورد بیا بریم نمیدونم علم فلان، میگم آقا سر در نمیارم. میگم آقا پزشک لوله کشی بلد نیست، لوله کش پزشکی بلد نیست. یه چیز واضحه دیگه. مثال برای شما بزنم، راست حسینی دیگه تو مسجد تو خونه خدا نشستیم، درست اینجا خونه خداست، خونه خودمون که نیست که. الان به مردم بگن از فردا همینطور ریال میخوایم چاپ کنیم بی خود همینجوری الکی نقدینگی تولید کنیم، نفری به هر ایرانی 1,000,000 پول بدیم، نظر سنجی کنن خدا وکیل چقدر رای میاره. خدا پدرتون رو در بیاره بیامرزه. من این شبه لو باتری شدم ببخشید. یه سلام بفرست. والا الان به بورس 70% میگم بده آقا 1,000,000 بده. میگه آقا این با موجب تورم میشه، یعنی همینجوری الکی بدون پشتوانه پول چاپ کردن بدون تورم میشه. بارو بابا یعنی چی تورم؟ 1,000,000 الان نقده، چی میگی تو؟ خب معلومه. پس قشنگ یه کاندیدای میتونه بیاد چیکار کنه این حرفو بزنه. دیدید مردم متوجه نمیشه. کمان که این کارا هم چیه؟ انجام میدن. و طرف اون لحظه رای دادنش، بابا ما تو بعضی از جای مملکت هم با شارژ ایرانسل رای خریدن، یا شارژ دو تومانی 5 تومانی ایرانسل میدادن رفتار رای میدادن. مرغ یه دونه مرغ میداد رای میدادن. نتیجه چیه؟ نتیجه این که هر چه مردم گشنه تر بشن این مدلی رای گرفتن ازشون چی میشه؟ باریکالله عطار یه سوگنامه داره، یه مصیبت نامه داره، خیلی قشنگ میه. میگه چهلومین روز از قحطی نیشابور گذشت. خب میگه نه بانگ اذانی برخاست و نه در مسجدی باز شد. فهمیدم در میان مردم اسم اعظم خداوند نان است. یه قحطی زد من نه خب قحطی زد خب نمازتو نمیخواد برید بخونید؟ قحطی زده حالا نمیخواد برید اذان بگید بفهم مردم وقت نمازشونه؟ میگه فهمیدم عجب اسم اعظم خدا بین مردم نونه. فلزه یه عده‌ای بعدشون هم نمیاد. شما وقتی گیره هشتت گیره نهت باشه دنبال اینی که فلان روزنامه رو بخونی ببینی مثلا فلان جناح سیاسی بخونی یکی چی رو میدونه. آروم آروم جامعه به چه سمتی میره؟ جامعه به سمتی میره که مخدر مصرف کنه. یعنی چی؟ یعنی میخواد مشکلاتشو خودشو گول بزنه، مشکلاتشو فراموش کنه ولو برای یه ساعت. الزاماً این مخدر مواد مخدر نیست، الزاماً این که یه جنگولک بازی در بیاری تو تلویزیون، یه شبکه بزنی جنگولک بازی در بیاری که ما نگاه کنیم یه ساعت یه ساعت و نیم یادمون بره چی بچی. متوجه شدی؟ یکی بیاد بالا پایین بپره، چقدر بال بالا پایین میپره. شو بعد بازی کنه، پشتک بزنه، وارو بزنه، چرخ و فلک بزنه. از این کارا بکنه، دراز نشست بره. بعد ما نگاه کنیم چقدر جالب تو یه دقیقه دی چند تا دراز نشست رفت. یه ساعتی یادت بره. خب بچه رو میخوام برن آمپول بزنن، دیدی یه اسباب بازی میدن یه شکلک مگلکی در میارن، بچه حواسش پر میشه یه لحظه بخواهش میدن کار تموم شد. خب نه همینجوری یه ساعتی ره همینه. وقتی غرب سرمایه‌داری قدرت گرفت دنبال چی بود؟ دنبال افزایش تولید. افزایش تولید هم یعنی چی؟ وابسته به نیروی کاره. این آدمو باید ازش تا میشد کار کشید. اینا حتی تو گاوداری هم اگه آهنگ پخش میکنن برای اینکه گاوه بیشتر شیر بده. درست شد؟ اینه دیگه، یعنی میخوان جون اون رو بگیرن. بعد میگفتن خب این آدم خسته میشه، دپرس میشه. میگفتم ببین صبح تا شب کار، شب تا صبح حال. به من چه خدا وجود داره یا نداره؟ به من چه خانواده از هم میپاشه نمیشه؟ به من چه اون دختره به کثافت کشیده میشه یا نمیشه؟ بذار اشغالشو بکنه با سیاست کاری؟ به خدا یه عده تو مملکت هم این حرفا رو دارن ته دلشون. یا ول کنید بابا، بذار به خودشون بند باشد با ما کاری نداشته باشن. چی کار داریم مشارکت 70% 80%؟ مگه تو فرانسهش 70-80%؟ فرانسهش هم 50%. بریم تو سوئیس انتخابات 40% هم داشتیم، 40% مشارکت. یه به ما چه باب، بذار سرشون به خودشون بند باشه با ما کاری نداشته باشه، ما لفت و لیست هم بتونیم انجام بدیم. باز یه سری از مردم هستن یه جور دیگه خودشونو گول میزنن، بی هنری خودشونو، سکوت خودشونو، کار نکردن خودشونو میندازن به این که نه آقا نمیذارن، نمیشه. چی نمیذاره؟ چی کار کردیم که آقایی مثلا یه ما قبل انتخابات بیدار میشن از تو قار میان بیرون، مثل خرس و قطبی تو قارن، شیش ما قبل انتخابات میان بیرون آقا بیایم برای مردم. تو کجا بودی 3.5 سال پیش برای مردم؟ بعد دم انتخابات هم میگی داداش بیاد مخدر بهت بدم. الان هم من به شما میگم دم انتخابات باز دوره بحثش سیاسی. من الان دولت محترم که کاری که نکردی که الان چی بود؟ الان نه خدا وکیل هم بگیم آقای یه عملکرد گزارش عملکرد بذار بزنیم چی کار کردی؟ چی باید بگه؟ یعنی تقریبا هیچ. واقعا یعنی من دعوت کردم این آقای مسئولین رو، گفتم آقا بیاید مناظره در مورد عملکرد دولت بگیم. نمیفهمید کار بیا بشینیم. اون دولت هاشمی بود و 4 تا سد ساخت. بودم آقا چیکار کردی؟ پولا رو کجا بردم؟ سد ساختم. دولت خاتمی بود آقا چیکار کردی؟ آقا توسعه سیاسی دادم. قبلا یه روزنامه مخالف بود، الان 10 تا روزنامه مخالف. حالا بریم بحث بکنیم روزنامه این مثلا روی نون مردم چه اثری باش. خوبه خوبه خوبه. دولت احمدی نژاد یا کلی مسکن مر ساختم. آقا کج کلگی داشت. باش بیا بحث کن. کلی شهرها رو جاده‌هاشون آسفالت کردم. کلی ها یه سری از فقرا رو بهشون یارانه دادیم. اون موقع که یارانه میدادیم 42 دلار از 44000 تومان دلار 1080 تومان 42 دلار یارانه بوده. خب بعد همه چی شما بردید بالا دلار این. خب بسم الله همین. من میگم خب این بسم الله تو تو نه سازندگی شبیه دولت هاشمی، نه تو توسعه سیاسی شبیه دولت خاتمی، نه تو عدالت خواهی شبیه دولت احمدی نژادی. چی؟ نه واقعا چی شما؟ نه به خدا یعنی خلأ جدی گفتمانی داره. یعنی این دولت اصلا چیه؟ یعنی مثلا میگه شما چی کار کردی؟ کل سبدشو کل تخمرغاشو گذاشت تو سبد برجام. این یه آدمی بود رفت خواستگاری، مثال خوبی زن رفت خواستگاری مثلا به امید چیه؟ آقاش یه ارثی قرار ما برسه. رفته دختر بچه مایدار شهر رو خواستگاری و بعد رفته قسطی ماشین زودتر برداشته چک کشیده و فلان جور چیزا. میگه ای ارث مال غیر در اومد، شاکی پیدا شد، مالک دیگه پیدا شد و 6 سال دادگاه داره میره میاد و ای به اون بابای دختر میگه دختره رو نگرد، میگه ترشی که نمیخوام بندازم بابا، برای چی باید نگه دارم؟ ببر پی کارت. اون صاحب ماشینا اومده میگه بابا تو الان 6 سال داری با ماشین ما میچرخی، بیا پولشو بده چکشو گذاشتن برگشت و فلان. آقا اینا بندگون خدا اصلا محالت مثبتش منفی رو میگم، مثبتش این بود که اینا فهم کن میرن بقیه بی ارزن چلاغن لال مادرزادن سر در نمیارن بلد نیستن مذاکره کنن، اینا چون انگلیسی بلدن اصلا کل مشکل مذاکرات این بود یه نفر انگلیسی بلد باشه، متوجه شدی؟ این اصلا کل ماجرا رو حل میکنه، ما بلدیم با دنیا حرف بزنیم بسم الله برید حرف بزنیم، رفتن حرف زدن حل میشه دیگه، 100 میلیارد دلار میگیریم و میذاریم تو گوشش تموم میاریم اصلا میشیم قهرمانان تاریخ ایران. رفتن یارو پول نمیده، هسته ایرم گرفته، تحقیرت هم داره میکنه، توهین هم بهت میکنه، تحریما رو بیشتر هم کرده، تهدید نظامی، هر چی هم که قول دادی دونه دونه داره عکس میشه. یعنی اون موقع دقیقا مثلا یه پیکانی داشتی باید پیکان چی آشقاله میفروشیمش مرسدس بنز بخریم، الان مثلا یه آقا هم پیکانه رو برد و بیار، میگه دیگه اونم نیست. یعنی قرار بوده سایه جنگ نباشه، دقیقا سایه جنگ اومده رو کشور زد و خود رسیده تو مرزامون. یعنی ما پهباد آمریکا رو لب مرز هواییمون زدیم، آمریکا تو عراق بیخ گوشمون حاج قاسم رو زده، بعد ما تو عراق با موشک آمریکا رو زدیم. آقا قرار بوده این پاسپورت ایرانی بذاری روی سنگ آب شد، خب بعد پاسپورت ایرانی چی شده؟ هیچی. خود وزیر امور خارجه‌مون یه خیابون معرفی کردم میگه میری تا سرش دوره برمیگردی، حق نداره برای چی؟ برای اینکه تحقیر، برای اینکه دارن چی می ازت کوتاهی میبینه. دشمن اینجوریه، اصلا دشمنم نگیم، تو دنیا که پول مبناست قدرت مبناست کدوم نظام بین الملل؟ نظام بین الملل نیست، قوانین نیست، بخشنامه است. کشورهای پیروز جنگ جهانی قوانین ننوشتن برای دنیا، بخشنامه نوشتن برای دنیا. یعنی که میگم انجام بده، حال کرد نفت عراق بگیره، گفت سلاح کشتار جمعی، گفت به حضرت عباس ندارم، حمله کرد 1 میلیون آدم کشته، میگن چی شد کشتار سلاح کشتار جمعی؟ نیست، با 1 میلیون آدم کشته، فکر میکردیم هست. حرفی داری زورم زیاده، حرف نمیتونی بهش بزنی. الان مثلا کره شمالی داره کری میخونه برای اینا، برای چی؟ برای اینکه یه بمب اتم داره. همین قدرته، قدرت. حرف میزنی میگه به بمب. خب آقا داستان اینه دیگه، تا قدرت نداشته باشی نمیتونی حرف بزنی. وقتی طرف فهمیده این تا قبلش انسجام داخلی، مشکل اقتصادی، کمتر مردمش مشکل اقتصادی داشتن، پشت سر حکومتشونن، نمیتونه با این وارد جنگ شه. اصلا چی شد اینا جسارت کردن از قاسم رو بزنن؟ برای که شلوغی های آبان دیدن. شلوغی های آبان برای چی به وجود اومد؟ برای گشنگی. مردم چرا گشنه تر شدن؟ برای اینکه ریال 1/3 شد ارزش، برای اینکه یوهای بنزین رو گرون کردن. ها اینه دیگه، آ دو تا چهار تا دیگه، اینا دومینوئه، این میخوره به اون میخوره به اون، همینجوری. بابا کی قراره ما بیدار شیم؟ کی قراره ما مردم بفهمیم ما داریم توی یه جامعه، توی یه کشتی زندگی میکنیم؟ حکایت حضرت موسی خضر رفتن یه جا نشستن، یارو شروع کرد، آره حالا زیر کشتی سوراخ کردن، حالا یه قصه دیگه هم هست، میگفتن چیکار کنم؟ من زیر خودم دارم سوراخ میکنم، به کسی رو کل کشتی غرق میشه. آره تو قصه حضرت موسی خضر سوراخ میکنه، پارچه میکنه اون تو. بعد میگه چی؟ اومده میگه حاکم کشتی نو میگرفت میبرد برای جنگ، تا دیدن کشتی سوراخه نبردن، میخواست نجاتش بده. آقا یه موقعی هستش ما الان توی جامعه زندگی میکنیم، اکثریت یه جامعه به یه چیز رأی بدن، اقلیتی هم که به رأی ندادن چی میشن؟ بابا تر و خوش به یه آتش میسوزن، خدا شد. منتها پوست اون کسایی که با انتخاب غلطشون ضربه زدن به شیعه خانه امام زمان رو خواهن کرد. و 230,000 تا بچه رفت نرفتن پر بشن که ما هر جوری عشق کردیم رأی بدیم، که رأی ندی پوستت کنده است، رأی بدی سوال میشه که چرا اینجوری رأی دادی. یعنی فقط باید درست رأی دادن هم مستلزم چیه؟ فکر و دقت و تعلیم و یاد گرفتن. آقا دارم بری 4 تا سوال بپرسه، آقا واقعا امروز مشکل مملکت ما چیه، کجا حل میشه؟ اصلا ما فقط سیستم مالیاتیمون رو درست بکنیم، سیستم مالیاتیمون درست کنیم، که اصلا به این معنی نیستش که از مردمی که طبقه پایین جامعه مالیات بیشتر گرفته بشه، اینو برادر منو دقت کن، فقط کافیه ما از پولدار طرهایی که الان مفت دارن مالیات نمیدن و در میرن فرار مالیاتی دارن، درست مالیات گرفته بشه، ما یک ریال لازم نیست نفت بفروشیم. یک ریال لازم نیست. اصلا در چاهای نفت قفل کن، نگرد واسه هر چقدر هم دلت خواست، فقط در مصرف داخل دارم. واقعا لازمه یک از 100% مالیاتی که میشه گرفت، ما الان 30%شو داریم میگیم. 30% در میرن، 30% هم معافیت مالیاتی بی خوده. مثلا اومدن خیریه ها رو معافیت مالیاتی گذاشتن، بعد خیریه رفته شرکت هواپیمایی ثبت کرده، چند ده تا هواپیما داره حالشو میبره، یک قرونم مالیات نمیده. اومدن این بخش کتابای درسی و کنکور مونکور و اینجور چیزا رو آوردن، معافیت مالیاتی براش گذاشتن، صبح تا شب بالا و پایین تلویزیون رو روشن میکنن کلاس کنکور. این چه پولی دارن که اینقدر تبلیغات تلویزیون می چقدر تبلیغات تلویزیون گرونه؟ مافیای کنکور چندین هزار میلیارد تومان اینا فرار مالیاتی دارن. خب آقا سلبریتی ها چرا یه قانون دارن؟ آقا کسی که کار فرهنگی دارن میکنن اینا چی هن؟ معافیت مالیاتی، یعنی چون داره به فرهنگ کشور کمک میکنه اینا معافیت مالیاتی داشته باشن. بعد میبینیم چی؟ سلبریتی های ضد فرهنگ هم معافیت مالیاتی، طرف پورشه سوار میشه مالیات نمیده. تو این اینستاگرامش، همین اینستاگرام که تو میری لایک میکنی، لایک های تو بدون چی کار داره میکنه برام. چند بار تو حالا دیدید ببین به اسم من ده ها و بعضا صد ها صفحه وجود داره تو اینترنت؟ یکی من خودم تو هیچ صفحه شبکه های اجتماعی صفحه ندارم الا توییتره، اونم به اسم من انقدر دروغ پخش میکرد مجبور شدیم بریم اونجا. طرف به اسم ما زده بود رایفی پور، چرت و پرت میگفت اینا. بعد این مخالفین ما هم بهش استناد میکنن، رایفی پور هم چیزی بود، نه ما نیستیم، ما اینیم، اینا هر چی میخوای بگی بگو من جواب میدم. بقیه رو مؤسسمون داره، مؤسسه مسافی اونم مشخصه صفحه‌اش. حالا کلی صفحه، من نمیگم جوان بدنا طرفدار لطف داره هوادار اومده مثلا صفحه زد، شما تو همین صفحات مؤسسه ما چند بار تا حالا تبلیغات دیدین؟ ما اصلا تبلیغات نمیتونیم درآمد داشته باشیم، درآمدو خرج مؤسسه کنیم. ما خبرگزاری‌های حزب اللهش تبلیغات میذارن، خب ما نمیذاریم، میبینی نداره، با سختی کارمون رو پیش میبریم، اما نذارید فردا بگن اینا، آها اینا اصل کارشون تبلیغات است. متوجه چی میگم؟ اما شما میبینید مثلا طرف، من با یکی از اینا صحبت میکردم، تبلیغ یه خمیر دندون گذاشته بود 17000 تا ویو خورده بود، 17000 تا، یعنی ما تو کانال خود ما که مال چیزام 70000 تا 50000 تا 80000 تا ویو عادی میخوره، درست شد ها؟ 17000 تا ویو خورده بود، 250 میلیون تا پول گرفته بود، پول تبلیغات گرفته بود. این یک قرون مالیات نمیده. بعد کارگر و کارمند ما هنوز حقوقش رو نگرفته، مالیاتش کسر بشه. خب این قوانین تخیلی نی؟ نباید درست شه. کی باید درست کنه؟ قانون گذار. آقا همین الان میگن خبرگان چیز شورای نگهبان نماینده رد صلاحیت کرده. بسم الله، هیچ ایرادی نداره. چهار ماه از عمر مجلس مونده. میدونی چه سری میتونن دو فوریتی سر تا کارو هم بیارن. خیلی راحت. سه فوریتی هم دارن اینا. که خود شورای نگهبان میارن توی مجلس میارن وجوده. شورای نگهبان هم گفته اعلام آمادگی کرده که ما آماده ایم. یعنی از من ایرادی بهت نخواهم گرفت. سریع تصویب کن. اونم چیه؟ از این به بعد هر نماینده رد صلاحیت شد، اگر اعتراض کرد به رد صلاحیتش، دلیل رد صلاحیتش، شورای نگهبان قانوناً، الان قانون اجازه بهش نمیده، قانون ملزم کنه شورای نگهبانو که علت رد صلاحیت رو علنی اعلام کنه. تا ببینید چقدرشون بابت فساد اقتصادی بوده، چقدرشون بابت قانون بازی و کثافت کاری بوده. بعد طرف میاد لافو میزنه دیگه، من سیاسی رد صلاحیت کردم.
بعد چرا
اون موقع سالم بوده طرف؟ دارم خیلی جالبه، انقدر غیر شفاف مجلس میرن اون تو خراب میشن. یارو میگه بنده خدا میگفتش که بچهش گم شده بود، 1 میلیارد جایزه گذاشت هر کی اینو پیدا کنه. یه نفر اینو پیدا کردن، جوابتون میخوام بدم، یه نفر پیدا کردین و گفتیش اگه برای یه شب میگه بچه‌م 1 میلیارد، اگه دو سه شب بچهش گم میشه میگن 2-3 میلیارد. بعد دو شب بچه رفت دوباره گفت آقا این بچه‌تون پیدا کردم. گفت چرا پونو؟ گفت هیچم نمیدونم. آقا برای چی؟ گفت تو برای یه شبش 1 میلیارد باشه. گفت من میخواستم بچه‌م یه شبم بیرون نخوابه. حالا که دیگه بیرون خواب دیگه دست رفت، دیگه براش عادی شد. خب بس بر سر اینه. اینا موقع ببین شورای نگهبان چیکار میکنه؟ شورای نگهبان استعلام میگیره. از کجا؟ از وزارت اطلاعات، از اطلاعات سپاه، از قوه قضاییه، از اطلاعات ناجا. خب گزارش میگیریم یا آقا این مشکلی داره، چیزی داره، پلیس اقتصادی، پلیس مفاسد اقتصادی ما داریم کار کرده. همین چند وقت پیش من باشون جلسه داشتم، بندگان خدا باید ببینید چه اوضاعیه. خب بعد اون موقع سالم بوده، شما همین الان مثلا چه می‌دونم یه عزیزی اینجا که فقط یه فوق لیسانس داشته باشه بره شرکت کنه تو انتخابات، نمیشه رد سرتش کرد؟ مثلا نمیتونی؟ مگه چیکار کرده؟ اصطلاحا یه جریان سیاسی بخوان همچین کاری هم بکنن، آدمای چی میفرستن؟ سفید میگن، یعنی هیچ مشکلی نداره. اما جالب شما اینه، آیا عبدی سیاستمدار اصلاح طلب ما میگه همه کسی که محکومیت داشته باشه نمیتونه بره؟ محکوم شده این یه بار یعنی چی؟ مجرم بوده که محکوم شده دیگه، درست شد؟ این دیگه نمیتونه شه. آیا عبدی میگه تمام زندان رفته ها هم بیاین شرکت کنن؟ نتیجه چی میشه؟ خب شما 1000 تا دوز بفرستی، خب هر 1000 تا چی میشن؟ شما 1100 تا نفر آدم بفرست، 1000 تا 200 نفر آدم چی؟ سالم. این 1100 نفر برن چند تاشون رد سلامت میشن؟ 1000 نفر. خب دوزن دیگه. بعد میگه چی میگه؟ میگه آقا ما 1100 نفر معرفی کردیم، 1000 نفرشون رد سلامت کرد. اینه دیگه. و الا آقای تابش نماینده مجلس خواهرزاده محمد خاتمی حرف مخالفا رو هم میذاره، مدافعین جاسوسای مجلسی هم بوده. خب کسی رد صلاحیتش کرده؟ آقای کواکبیان نماینده اصلاح طلب مجلس، روزنامه هم داره، تیکه هم میندازه، کسی رد صلاحیتش کرده؟ آقا ما چی کار کنیم؟ شما دوز میفرستی، مجرم میفرستی، طرف دست روی قرآن گذاشته که از یه سری چیزا تخطی نکنه، سوگند خورده، وقتی تخطی کرده یعنی قرآن قبول نداره. بابا این همون قسمیه که یه نفر از بالای دار میکشه پایین. راهشو یاد گرفتن. بسم الله، مگه سالم نیستید؟ همین الان 4 ماه از این مدت تا خرداد وقت داریم، میگه بسم الله سر این قانون تصویب کنید. معلومه این کارو نمیکنن. چرا؟ چون با اینا میتونن شلوغ کاری کنن. آب و گلالود کن ماهی میگیر، با این کارا میشه آب و گلالود کرد. نه همینه دیگه، یعنی ما تا قواعد و قوانینمون درست نشه همین. حالا این قوانین رو باید مجلس تصویب کنه، جایی که خودش عدم شفافه، شفافیت نداره، نمیتونه قانون رو درست تصویب کنه. هر قانونی ببین نگاه کن، هر برنامه شکل گرفت، هر برنامه شکل گرفت ذات آدمی زاد میگه. ما دینو بذاریم کنار، تقوای آدم ها چون نمیتونیم اندازه گیریم کنیم. من الان نمیدونم اینجا با تقوا ترین شما کیه والله، چون نمیشه از رو ظاهر آدم ها خیلی قضاوت کرد، درسته؟ خب من که نمیتونم تصویر شاد، همین الان من گمان خودم اینه، به همین خونه خدا قسم بدترین بنده خدا همین الان نه تو این مسجد، تو خیلی قدم کره زمین خود منم، نه که کلاس بذارم ها، نه آقا یه واقعیت. ما شما میبینی خدا یه کسایی رو دستشون رو گرفته و وهب نصرانی تا یه هفته پیشش نماز نمیخونده، تو بغل امام حسینه، شم بگی 12 بار پیاده رفته خونه خدا، برگشت با اسبم میره پیاده میرفت ثوابش بیشتر بشه، میشه شقی ترین مردم. آخه این چه ممکن نمیدونم، معیارای ما فرق داره، خطکشای ما فرق داره با خطکشای خدا. برای همین چون من نمیدونم تقوا رو مبنا قرار بدم، باید عمل کرد و مبنا قرار بدم. بعد ببینم آقا طرف داره عمل چی کار کرد. آقا یه جایی یه کیف شما رو میزنن، دو نفر آدمن، چی باید بگی؟ بگی خب ایشون که با تقوای شما رو که نمیتونیم بگردیم. یعنی چی؟ آدم با تقوا، آدم با تقوا بهش یاد دادن بگو اجتنب و من مواضع تو، هم از جایی که مورد اتهام قرار میگیری اجتناب کن. او خودش باید بگی منو بگردید، و خودش باید بگه بیاد منو بگردید، برای اینکه خیالش راحت بشه. بگه آقا شما یهویی یک جایی رفتی نشون میدی، میگه آقا یه عالم پول ریختن روی میز نشمردن، مثلا دخل همینجوری فله خالی کرده ریخته روی میز، یهویی طرف میره بیرون، آدم سالمی هستی میای بیرون؟ ببین چرا یه لحظه با خود میگی نکنه من اینجا بودم اینام که نشمردن ها، یا به دل یه نفر نرفته، به ذهن نرفته، دست برداری آقا نکنه یه ترابل پنجه برداشت خودت. آقا یه نفر داره کنار شما پسوردشو میزنه رو تو این ور میکنی، میخوای اطمینان بدی به اون آدم چی؟ من نگاه نکنه آقا رو نگاه کنم، شاید اصلا حواست نبوده، حفظم نشدی، هر چیزی. خب اما داری داری چیکار می‌کنی؟ از اینکه مورد اتهام قرار بگیری اجتناب می‌کنی. خب بابا شما اگه سالمی بیاید با افتخار، اصلا قانون نباید باشه، با افتخار بیا بگی آقا این اموال داریای من اینه، آقا بابام پولدار بوده ارث بهم رسیده. گناه که نیست آقا، هوش اقتصادی خوبی داشتم، بیشتر درآمد داشتم. کجا اسلام گفته شما نباید درآمد داشته باشید؟ مگه ما مارکسیستیم؟ یه حرفا نیستش، برو پول در بیار نوش جونت. منتها یه سری محدودیت ها اسلام میذاره سر هر چیزی، قواعد قید و قعودی داره. اونم برای چی؟ میگه که قواعدی داره برای چی؟ برای اینکه میگه آقا پول در آوردی، با پول تو خیابون پوز نده، یه نفر نداره بدبخت بیچاره دلش بسوزه. مردم گشتن مثلا تو یه سیخ کباب بگیر دست تو خیابون راه برم جواب بخورم، یا نامردی دیگه. مردم روزه دارن جلوش روزه خاری کن، نامردی دیگه. میگه این کارو نکن. و اینا کجا گفتن؟ یه جا بیر آقا اسلام میگه مرکب خوب سوار شید، اسلام میگه خونه بزرگ داشته باشید. منتها برای کی؟ برای همه. یعنی حکومت باید بدین کار انجام بده. قانون اساسی ما میگه، قانون اساسی ما میگه جمهوری اسلامی موظفه برای مردم مسکن تهیه کنه. وزیر مسکن ما آیا آخوند اومده بود میگفت شما افتخارم یه دونه خونم نساخت. کی باید جلو اونو بگیره بگه آقای محترم بسم الله اصلا تو راست میگی، تو راست میگی، ما نمیفهمیم، ما از مریخ اومدیم، تو راست میگی. بابا تو برخلاف قانون اساسی داری حرف میزنی. نمیشه که برخلاف قانون هر کسی هر کار خواست بکنه. که بیا جواب بده. کی باید ازش جواب بخواد؟ مجلس. کدوم مجلس؟ مجلسی که نماینده‌هاش خودشون بعضیشون آپارتمان گرفتن، آپارتمان سعادت آباد و 70 میلیون باشون حساب کردن با بعضیشون. خب این میتونه آقا نگاه کنید، ببین یه مثال ساده برای شما میزنم، همچین ساده و همه بفهمیم. یعنی چی؟ نگاه کن، این چیزی به اسم تعارض منافع. یعنی من رائفی پور که مثلا سخنرانم، نباید منو بذارن مسئول قانونگذاری در مورد چی؟ سخنرانم، چون به نفع سخنرانا تصمیم میگیرم. خیلی واضحه، درسته؟ خیلی واضحه. مثلا چه میدونم یه پزشکو بذاری برای قانونا برای پزشک قانونگذاری کنه، یه کاری میکنه که به نفع دکترا بشه، تا جایی دارم. اینو بهش میگن تعارض منافع. یعنی منفعت های اینا در تعارض قرار، در هم عرض تعارض، این از هم واژه هم دیگه. خب ما الان ساختار پزشکی ما نگاه کن، قانون خودشون میذاره، کمیسیون پزشکی دست دکتراست، خودشون بررسی میکنن، بعد خودشون درمان میکنن، بعد خودشون بررسی میکنن که بلا سر کسی آوردن یا نیاوردن، قاضیشون هم از خودشونه، همه چیشون پزشکن. و چطور انتظار دارید نه علی خودشون؟ شما دیدید این دفعه تو مجلس، قبل مجلس، این آقایون پزشکا آدم خوبم دارن، آیه از ایناشون ناراحتیم، فتوای جهاد پزشکی دادن. یعنی چی؟ گفتن آقا جون هر چی دکترا بیشتر میتونن تو انتخابات شرکت کنن، و تا جایی هم که میتونید پزشکای تو انتخابات رو چیکار کنید؟ ای بدن ای پزشکی کمک کنید. میدونست اینا بودجهشون دست خودشون عملا؟ بیمارستان ها، دانشگاه ها، هیئت امنایی هر جوری عشقشون بکشه مصرف میکنن، هر جوری عشقشون بکشه مصرف میکنن عملا. ها در عمل اینه، درست شد؟ خب نباید یه قانونی باشه اینو محدود بکنه. الان در برخی از کشورها اومدن میگن آقا یه پزشک در ماه 11 تا عمل نمیتونه بیشتر انجام بده. چرا؟ چون این آدم دیگه عمل جراحی به درمان نگاه نمیکنه. اون آدمی که روی تخت راست کشیده چی میبینه؟ بسکه اسکناس. میگه 11 تا عمل مثلا 100 میلیون تومان، 20 تا عمل 200 میلیون تومان، یه خورده کمتر بیشتر. درست شد؟ برای همین میگه برای اینکه تبدیل نشه به یه موجود عجیب غریبه وحشتناک، که همه را یه موش گربه بود، این موشه میدید گشنش بود، موشه رو رونه مرغ میدید، میگه ملت پول نبینه. برای همین تو حق نداری بیشتر از 11 تا حساب کتاب میده. ببینید تعارض منم، حالا اینجا رو گوش کنید. ببینید آقا جون، ما کارت سوخت داشتیم، درست شد؟ این آقایونه تدبیر و امید اومدن گفتن سهمیه بندی سوخت چیه، مسخره بازیه، فلان، صحبت‌های رئیس جمهور هست، آقای زنگنه هست. خب گفتن اینو بذاریم کنار. اینه که گذاشتن کنار، مصرف سوخت چی شد؟ وحشتناک رفت بالا. قاچاق سوخت و این قصه ها دوباره آوردن چیکار؟ دوباره باید سهمیه بندی کنن. یه سوال بسیار ساده و ابتدایی، به والله دور از هر انگیزه سیاسی و احساسی. اونم چه؟ آقا کارت سوخت و سهمیه بندی بد بود یا خوب بود؟ خوب بود، غلط کردید برداشتید. بد بود، غلط کردید گذاشتید. این دولت خارجه، یعنی حالت سومی هم پدید میاد. بابت همین برهه‌ای که این کارت سوخت برداشته شد، الان دوباره کارت سوخت آوردن. ما یه آماری من شنیدم چند روز پیش توی از این جلسات، یه چکی بکنید اینو، مطمئن نیستم اما احتمالا درسته. شاهد این بودیم 70% مصرف سوخت و استانهای مرزی ما مثل سیستان و بلوچستان کاهش پیدا کرد. یعنی داشته چی میشه تا قبلش؟ قاچاق. خب برای چی؟ بعد حالا کی باید بیاد از وزیر نفت بخواد بگید؟ کدوم نماینده مجلس کارمند وزیر نفتن؟ باورتون میشه؟ یکی از کارهایی که وزارت نفت ما انجام میده این که کار نماینده های مجلس رو کارمند وزارت نفت میکنه. طرف از بابت این که عنوان مشاور وزیر، فهمیدید؟ مشاور وزیر، مشاور معاون وزیر، مشاور مدیر کل چی این هم اینقدر سراخصون بدارن که تا دلت بخواد دادم. بعد نکتهش چیه؟ هیچ. مجلس رو خریده. شما انتظار داره اون مجلس جلوی این بیسته؟ این بابت نمایندگیش چقدر حقوق میگیره؟ اونجا بابت مشاوری که اصلا مشاوری هم در عمل نمیده. یه اتاق اونجا بهش دادن جلساتش میذاره اشغالش کنه. خب 20 میلیون تومان داره حقوق میگیره. رسما میگن آقا چرا این کار میکنیم؟ زشته نماینده های ما نیاز مالی داشته باشن. ما میخوایم دستش بر باشه، مردم به مردم نماینده ما رجوع میکنن. مردم رجوع میکنن، نماینده از جیبش پول میده. گرفتی ما رو؟ گرفتی چی شو؟ یعنی نباید یه قانون باشه که به محض اینکه شما نماینده مجلس شدی هیچ شغل دومی نمیتونی داشته باشی. کاری داره این قانونی که باید تصویب کنه؟ خودشون کنه. بخور از تعارض منافع براتون بگم بازم. ببین آقا اینا الان مثلا آخر چیز رسیده، مجلس رسیده، دوباره خیلی از اینا دوباره چیکار میکنن؟ اگر رد صلاحیت نشن دوباره چی؟ شرکت میکردن. اینا وقتی شرکت میکردن یه سری رقبای خاص داشتن، یه سری وعده‌ای الکی دادن عمل نکردن، این دفعه ممکن بود رقیبشون چی رأی بده، چیکار کنن این رقبا رو بزنن؟ خب یه کاری کنیم که اینا نتونن شرکت کنن. خدا نکنه اون روزی که مثلا به زد و بند بیفتن، پرونده سازی کنن، ان شاءالله که اینا نیست، تو مریخ هست، اینجا نیست. خب میان یه کار دیگه میکنن، یهو میگن آقا مثلا نصف این رقبای ما، مثلا طرف یه آدم خوشنامه، مثلا فرماندار سابق اون شهر بوده، یه آدم کارآمد بوده، 20 سال 30 سال کار کرده بوده، بلد بوده، اون موقع هم لیسانس برای خودش دکترایی بوده، چی داره طرف؟ لیسانس داشته. یه قانون میذارن چی؟ نماینده مجلس با فوق لیسانس داشته باشه. عنوان بهانه چیه؟ گوش کنید، بهانه این که آقا یه خود شورا نگهبان سرشو خلوت کنی، این همه آدم هر کی از ننش خر کرده میاد ثبت نام میکنه، شورا نگهبان نمیرسه برسه. شما از این میگه هر چی دزده برن ثبت نام کنن، وقتی شورا نگهبان میگیری حالا چه اتفاق میفته؟ خب حالا کلی از همین مجلسی هم خودشون لیسانس دارن. راهکار چیه؟ راهکار اینه که ما چیکار کنیم؟ خودمون هم که نمیتونیم شرکت کنیم که ایداد بیداد. یه راه داره. چه آخه این تجربه ای که 4 سال ما تو مجلس کسب کردیم خودش یه مدرک نمیارزه. چرا میارزه؟ میارزه. چی شد؟ این خودش فوق لیسانس محسوب میشه. یهو میبینی ا 60-70% رقباش میخواد. تعارض. احمدی نژاد رفت یه مجلس تیکه نخوشون یه گفت اومدی یه 60 زدید معلومه فوق لیسانس گرفتید. گفت اینجا فقط دکمه میزدی فوق لیسانس. یه کار دیگه داشت از این ساده تر. مگه کسی میتونه بیاد قانون گذاری کنه قانون اساسی نشه؟ یه امتحان بذارید. طرف میخواد پشت رول بشینه. پشت رول یه ماشین بشینه. پشت موتور بشینه، ازش گواهی نامه میگیری، ازش امتحان میگیری. میخواد بیاد پشت رول مملکت بشینه، همین کله رو بندازه بیاد. دمتون گرم. یه امتحان بگیرید، اینا قانون اساسی رو بخونن امتحان بدن. یه کاری کنید، یه سری بررسی‌ها انجام بدید. آدم قانون گذار خودش قانون شکن نیست، نمیتونه باشه. بسم الله ایشون خلافای رانندگیش هم یه چکی بشه. حالا یه بار پاش رفته رو پدال از 120 رد کرده طبیعیه پیش میاد، اما طرف رو میبینیم ماهی 2 میلیون 3 میلیون خلافی داره، این ببینم بره جریمه شو بده، این به درد نمایندگی نمیخوره، این ذاتش قانون شکنی. از این انتظار دارید؟ آقا قانون دیگه ما الان 2-3 میلیون خونه خالی تو کشور داریم که طرف اینو نساخته که استفاده کنه، ساخته که پول در بیاره. تو مگه ممانه کارمند میری کار میکنی؟ چرا کار میکنی؟ که پول در بیاری. از اون 10% از تو دارن مالیات میگیرن. اینی که خونه رو میندازه یه گوشه، بابا یه نفر یه جنس خریده باشه تو مغازه بدبخت میفروشه، بعد چیکار کنه؟ مالیات بده. این یه خونه ساخته مالیات نباید بده. میگه ما یا خونه تو بشین توش یا اجاره بده یا بفروش دیگه، ما چه کار نداریم، اصلا مشکل نداریم که تو خونه بزرگ داشت، اصلا برو خونه 10000 متری بخر، خوبه؟ نوش جونت، به ما چه؟ چهار دیواری اختیاری، تو اون خونه تو هر کار میخوای بکنی، به هیچ کی ربطی نداره. اسلام اهل تجسس نیست، اجازه تجسس رو فوزیر کنه اینو تو خونه مردم بریزه، نباید باشه. اگرم تو مملکت جو اتفاق بیفته من مخالفم، درست شد؟ اما تو حق نداری خونه رو بنوزون بغل گرون بشه، تو داری از این درآمد داری، بابت این کار تو هم باید مالیات بدی، درست شد؟ مالیات بر خانه خالی. و چطور ممکنه نماینده مجلسی که 7 تا 8 تا خودش خونه داره بیاد همچین چیزی تصویب کنه؟ تعارض منافع. حالا فهمیدی چیا رو بعد از نماینده ها بخواین؟ چیا میخواین؟ تو توی دنیای دیگه، توی دنیای دیگه آدم داریم. تو همین تهران آقای دکتر پروین پور میگفت همین بحث مسکن و اینجور چیزا، اینو به صورت ویژه میگفت، ما آدم داریم تو همین تهران 10000 تا خونه به نامش، 10000 تا خونه برای یه نفره ها. خب 10000 تا رو انداخته، یهوی قیمت خونه دو برابر شد، چه درآمدی از این بهتر؟ آیا این حقوق این بنده خدا که 2 تومن بود 4 تومن شد؟ اما 10000 تا خونه این اگر ریال و مبنا قرار بدیم انگار شد 20000 تا خونه. خب ما اینو داریم میبینیم، اینو داریم میبینیم. کی باید جلوی اینا بگیره؟ نماینده ها. این که امام میگفت مجلس در رأس امور است، این حرف دقیقی بود. واقعا تمام راه حل های کلیدی اساسی مشکلات کشور از مجلس میگذره، راه حلش اونجاست. پس یه دهی نمیخوان، یه دهی گیجن، نمیدونن یه دستان اینا مشکل کجاست، یه دهی قدرت طلبن. آقا اینا به درد مجلس نمیخورن، ما آدمی میخواییم سلامت داشته باشه بفهم درد کجاست. همین الان میگه روز ادیسون بچه بود، نوجوانی بود، توی قطار سوار شد و قطار بین راه خراب شد، هیچ کی نتونست درستش کنه. زنگ زدن از یه جایی یکی بیاد درست کنه، گیر کنه. اینو من گفت ببین من $200 میگیرم اینو درستش کنم. مثلا گفتم بیا برو بچه، گفت حالا میخواد پس بمونید. اومدن هم مسافرها نفر 50 سن جمع کردن، 400 تا مسافر شد، $200 دادن به این چکشو گرفت اینجوری تقی زد به یه قطعه فلزی، به قول ما گفت برو استارتو بزن مثلا، دن به قطار رو افتاد. بهش گفتن بابا دمت گرم کار ما رو، اما خدا وکیلی یه تقه و $200 زیاد نیست. گفت $1 واسه این که ضربه رو زدم، $199 برای این که میدونم کجا رو باید بزنم، درست شد؟ خب الان هم سر اینه. آقا ما آدم داریم، تا شما ماشین تو هر جایی میبریم یه آقای مکانیک خوبه، بابا کسی باید بفهمه ایراد و درد مشکلات از کجاست. آموزش پرور شما همینجا یه روز 3-4-3 یا 3-6-2 یه روز ارنج تیم دارن میشینن. قبل ما یادم بابا هم میگفتن، آقا زمان ما میگفتن کلاس نهم مفتیم نهم دیگه چه با همین سوم راهنمایی شماست. آها الان دوباره ما میشینیم بچهای ما دارن میگن نهم چی شد، چی کار داری میکنید، یه ارنج داری در وضع میکنید، یه بار این بچه رو پاسش میدن تو ابتدایی، یه بار میفرشن تو راهنمایی، یه پشتک میزنن میندازنش تو دبیرستان، چی کار داری میکنی؟ آقا کنکور بد است، همه میگن بد است، یعنی کسی نیست از کنکور دفاع کنه. تو میگن میگن آقا بدبخت با یه امتحان کل چی زندگیش ما اومدیم و سردیش که گرمیش یا دل درد گرفت نرسید تصادف کرد هزار جور مشکل پیش اومد، یه کس کارش مون این باید در طول زمان بررسی بشه که صلاحیت داره. همه هم میدونن هنوز کنکور هست، چند ساله 20 سالشو من یادمه دارم میگن کنکور باید برداشته شه. چی باید این کارو مگه مافیا کنکور میذاره؟ شما دیدید سر همه ما کتابای میخواستن تو آموزش پرورش میخواستن در مشق نوشتن این چیزا تو خونه رو تغییراتی بده، این مافیای کتابای کمک درسی رفتن پیش مراجع گفتن آقا این خلاف شرعه، قید العلمه به کتابته. رفتن به مرجع تقلید داشتن چیز یاد میدادن. آقا این روایته بعد چی میشه؟ بیاد کمک اون کنین، بیاد فتوا بدید. این میشه پول وسط بیاد؟ این مثالا رو زدم که بابا یه خورده ذهن نزدیک بشه. یک دو تا مثال دیگه بزنم که بفهمید راه. یک دونه از این چیزا که گفتم به خارج ربط داشت؟ والله نداشت، همش همین داخله. یه مثال دیگه برای شما بزنم. آقا ما اینو گفتم تو این سخن جدیدم، عمدن دارم میگم چون اینا میدونی یکی از چی بگم پررویا اینا، بدتر میخواستم بگم ولش کن، پررویا اینا اینه که میگن ما نباشیم هم کسی دیگه باشه از این بدتر میشه، تازه ما خوبه ایم. همیشه ما رو میذارن بین بد و بدتر، میگن ما بدیم اما بدتری هم وجود داره. بابا نمیشه یه خوبی باشه یه خوبته، بعد مردم همیشه بین خوب و خوبتر کسی انتخاب کنن، اینا میگن چی؟ همیشه میخوان رأی بیارن، چی میگن؟ طرف مقابلشون میکنن بدتر. متوجه اید؟ اینجوری. آقا ما 1530 بانک مرکزی میگه، به من ربطی نداره، بانک مرکزی همین دولت داره میگه، 1530 هزار میلیارد تومان، نه 1500 میلیارد تومان، 1530 هزار میلیارد تومان، 1,500,000,000,000 میلیون میلیارد، اینجوری. این چی میشه اینا؟ این چی حالا؟ این رقمه سپرده گذاری بلند مدت نزد بانک هاست. توی طرف مثلا 4 میلیارد گذاشته تو بانک داره سودشو میگیره، یک ریال از اینا هم کسی مالیات نمیگیره. شبکه بانکی دیگه مالیات بگیری، نکنه پول از تو بانک بیارن بیرون ببرن کجا؟ برن کارخونه بزنن یا همینجا. تو هم میگی نه میارن بیرون، میرن دلار میخرن ها، اگه بدونن میارن بیرون میارن میخرن. نمیخواد. خود توی بانک داری دلار رو با پول همون میخری. این فیلم ها رو برای ما بازی نکن. بانک خودش شرکت زده، پول رو به شرکت خودش وام میده. سه ماه قبل از اینکه دلار گرون بشه، خیلی از این بانک ها رفتن دلار خریده بودن. دو ماه قبل اینکه طلا گرون بشه، خیلی از بانک ها خودشون رفتن خریده بودن. مردم بدبخت بیچاره تر پس اندازشون 5 میلیون 6 میلیون 10 میلیون پول داشته باشه، تاش میره دو تا سکه میگیره. اونی که میتونه بره 100 هزار تا سکه بگیره، 20 هزار تا سکه بگیره، 30 هزار تا سکه بگیره، این که آدم عادی نیستش که. درست شد؟ 1530 هزار میلیون هم سپرده بود. متوسط سود که میبینم اینه تا 40 درصد هم به اینا سود تعلق گرفته. چون رقم ها سنگینه، بانک ها مسابقه میدن که چی؟ ببین یه سوال، میگه این پول میاد بیرون، این پول میاد بیرون کجا میره؟ باز میره توی بانکی دیگه. ملت که تو متکاشون پول نگر نمیدارن که. من اگه به تو 1,000,000,000 پول بدم، از حسابم برمیدارم میدم چی؟ تو حساب تو. فقط این بانک ها دارن مسابقه میدن با هم که تو کدوم بانک بیشتر باشه. در مجموع تو شبکه چیه؟ بانکیه. مگر نه اون مسکوکات و اسکناس و سکیه که دست مردم رقمی نیست. یکی 2% چقدر؟ یه رقم خیلی کمیه. درست شد؟ این 1,530,000,000,000 لم دادن دارن سود میگیرن. اگر این همین کارمند ازش وام مالیات بگیریم، 1,530,000,000,000 جهنم و ضرب از مشتریشی میذاریم کنار، 1,500 10% 20% سودی که میگیرن میشه سال 300,000,000,000,000 تومان دارن پول از مملکت به جیب میذارن. 300,000,000,000 تومان. این 300,000,000,000 تومان فقط بیایم 10% ازش مالیات بگیریم میشه 30,000,000,000 تومان. 30,000,000,000 تومان چه پولی بود؟ همون پولی بود که بنزین رو بابتش گرون کردن، گفتن گیر دولت بید. همون پولی که اسلام شهر رو با آتیش کشید. پس راه حل بگید دارد. راه حل دارد. تمام شهرهای مرزی ما یک طرفه داره صادرات صورت میگیره. اینقدر ارزش پول ما اومده پایین، مردم از کشورهای دیگه، جمهوری آذربایجان، بابا طرف خیلی جالب خرید میخواد بکنه، میاد از ایران خرید میکنه میره. الان بهترین وقت رونق تولید، الان وقت کارخونه را میزنید. منتها کارخونه بدبخت نقدینگی نداره. چرا؟ بانک بهش نمیده. روزی 1,000,000,000,000 تومان، روزی 1,000,000,000,000 تومان داره همینجوری سود به این سپرده ها اضافه میشه. این حجم داره همینجوری بزرگتر میشه. گوله برفی میزنه میتره کنه. هر 3 سال 4 سال یه جوری نابود میکنه. ارزش ریال میره پایین. دیدی راه داره. اینا که از دروغاشون اینه
اگه ما نبودیم بدتر میشد، کسی دیگه میاد، نه کسی دیگه میاد قطعا اگه چوبو میذاشتیم از بعضی از شما بهتر عمل میکرد، چون لااقل چوبه بنده خدا خرابکاری نمیکرد. چغندر میذاشتی به جای آسیب نمیزد. درست شد. حالا یه چیزی داریم، یه دعایی فکرم زیارت امام رضا است میخونیم ها، میگیم لعنت بر اون کسی که حمل ناس علی اکتاف آل محمد، لعنت بر اون کسایی که مردم رو دوش آل پیغمبر سوار کردن. یعنی بعد این قدرت دست کی می بود؟ دست اهل بیت بود. لعنت بر اون کسایی که چی؟ کسای دیگر آوردن، یعنی مردمی اینا رو سوار کردن، پشتوانه مردمی داشتن، یعنی کسی نمیتونست چرا اهل بیت وایسته، خاطر خواه داشتن، شلوغکاری میکردن، میریختن تو خیابون. چرا فکر میکنی برای ما نمیگن؟ بگن لعنت بر اون کسایی که اینا رو بر دوش مردم سوار. چرا فکر میکنی در مردم ما نیست؟ برادر من اینجا شیعه خونه امام زمانه، 1400 سال شیعه خون داده که حکومت تشکیل بده، تمام دنیا در مقابلش ایستادن، هیچ غلطی نتونستن بکنن، جوری زدیم تو دهن گندلاتشون، گندشون آمریکا که صداش تو کل کشور عربی پیچیده، الان اونا دارن با آمریکا خورده میگیرن. چی شد اینا اسلحه‌ای که ما فروختی؟ ما نمیتونیم جلو ایران وایسیم. میگه نه اسلحه جدید بهتون میدم ان شاء الله میتونید. خب بودم اسلحه بفروشی. میگن دروغ میگه، اگه داشتی خود استفاده میکردی. هر روز داره بر آمارهای ضرب مغزیای عین الاسد اضافه میشه. از 11 تا 11 تا اول گفتن 11 تا ضربه مغزی، هم نگفتن 11 تا ضربه ملایم مغزی. ضربه ملایم یعنی چی مثلا؟ ملایم دیگه چیه؟ بعد جالب ما تازگی فهمیدیم ضربه مغزی احتمالاً مثل کرونا مصریه. مثلا 11 تایی که ضربه مغزی شدن تو اون سرفه کردن، بقیه‌شون ضربه مغزی گرفتن. چون الان تا آخرین آمار رسید به 109 تا. یه دونه زدی 109 تاشون دراز کشیدن اونجا. جرأت هم نکرده. به خدا اگه کسی جرأت می‌کرد با آمریکا چپ نگاه کنه. بعد از جنگ جهانی دوم کی جرأت کرده با آمریکا چپ نگاه کنه؟ ما پهپادشون رو زدیم، سربازش رو اسیر گرفتیم، تو اینا رو هم زدیم تو گوشش. بعد تازه شما دیدی رهبری نه، دیدی چه جوری زدیم؟ ها چی گفت؟ یه سیلی بود. حالا اصلش مونده، اصلش اینه که شما ازاله آمریکا از منطقه بعد گم شید، اینجا جمع شید. این جلو دو همینه، حضرت موسی هم جلو فرعون خوب وایستاد، یه تیکه چوب. خدا می‌خواست، ببین خدا می‌خواست شوکت فرعون رو زیر بکشه. برای همین به حضرت موسی میگه چوب بنداز. میگه ببین با یه چوبون موتورتو آوردم پایین. خدا این پالسو میخواست بده دیگه. میگه ببین چوبشو میبینی؟ عمدنم دیگه تو قرآن بحث میکنه، میگه موسی این چیه دستت؟ میگه چوبه. میگه چیکار میکنی؟ آخ شبه آقا نمی این گوسفندا میچرن، بغچمو میذارم سرش اینجوری میذارم. یه سری کارهای دیگه هم داره خدا. میگه خب حالا همین چوبه دیگه پس. حالا بنوزشتم. میگه انداخت دیگه، اجدایی شد. و تو چی کار داری؟ من با یه تیکه چوب فرعون رو میزنم. فرعون هیچ غلطی نتونست بکنه، آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. خدا خدا نیست اگه آمریکا بتونه غلطی کنه. فرعون هم به وقتش برسه جایی که بخواد یه خیلی لات بازی در بیاره غرق میشه. بدونید این اراده الهیه، سنت الهیه. منتها چیه؟ غلطا رو همه رو سامری و قارون کردن. همه هر جفتشون از قوم موسی بودن. قارون که پسر عمو، بعضی میگن پسر خاله باباشو، این نسل کان من قوم موسی. قرآن میگه از قوم خود موسی بود، از لاویان بود. 12 تا پسر داشت یعقوب دیگه، یکیش بنی لاوی بود، موسی و قارون. از سامری هم از نواهای حضرت چیز بود، یوسف بود، یادگار حضرت یوسف بود، برای همین خیلی قبولش داشتن. خب ببین این دوتا آمریکاش غلطی نمیتونه بکنه، همه غلطا رو خودمون میکنه. همین توه مشکل، این توه راه حل، این توه ابزار، این توه. اما راهش چیه؟ که همین مردم رو گیج کنی، بیای گوساله علم کنی. ببین قرآن تاکید میگه عجلن جسد له خوار، میگه یه گوساله بود، برداش با گل و طلا و چی اینا رو به هم سر هم کرد، یه چیزی ساخت. قرآن تاکید داره این جان نداشت. جسدن یعنی چی بود؟ بی جان. جسد یعنی چی؟ لهو خوار، یه صدای اومد دهنش میاد بیرون. اما چیز جالبی بود، یه چیز درست کرده بود، باد از تهش میزد مثل شیپور، از دهنش صدا میومد بیرون. من گفتم هرچ باله. خب این باله نوناب میشه برات؟ نه اما باله. اولا هم همینه، کلی سلبریتی داریم. میگه خان به چه دردت میخوره؟ میگه خیلی باحاله. میگم خب حالا این باحاله دردی ازت درمون میکنه، مشکل تو؟ نه، چشاش این رنگیه. خب آفرین، نه با فتوشاپ هم میشه چش رنگی کرد مثلا، خود اونم این شکلی نیست، این فتوشاپیه، 60 جور عمل کرده. میگه نه اما باحاله. قرآن میگه دیدید یه انقلاب رو با یه گوساله در نظر، قصه کلثوم ننه تعریف نکرده برای اینکه ما بفهمیم. سلبریتی به چه معنی استفاده کردم؟ سلبریتی به معنی که آدمی که صرفا چه پر آواز است. هیچ هنری بگید، من مخلص اون سلبریتی پر آوازه هستم که قهرمان ملیه، چه غیرت داره، چه پا مردم وای میسته، چه تو شادی و غمشون کنارشه. نه اینکه هر طرف که فرعون دوست داره قش میکنه، یک بار نشد به نفع مردم قش بکنه. هر طرف که آقا ما سلبریتی هم داشتیم مثل تختی، این کیسه رو زد به کمرش، زلزله بوین زهرا بود کجا بود، اومد تو بازار راه افتاد گفت آقا تختی آبرو داره پیش شما، بیاد به فقرا کن. خب هنوز که هنوز تو بعد شهری ما نداریم یه ورزشگاه نداشته باشه اسمش تختی نباشه. تو خیلی بعضی از این مغازه‌ها من میرم خیلی دیدم اینا عکس تختی رو دیوار. خب شماها که 4 روز تلویزیون نشونتون نده که پودرید، وجود ندارید، میتونی تختی باشی؟ اینو باش مشکل ندارم، اما این قهرمانه، فرق داره با سلبریتی. حالا این قهرمان میتونه کسی که اون آبرویی که خدا بهش داده، توجهی که به سمت مردمش جلب شده، دلها دست خداست، درسته؟ اینو بتونه چیکار کنه؟ خرج انسانیت بکنه، ما مشکله. اما ما با اون جماعتی هستیم که کنهو گوساله سام اجلند اصلا خوبار، یه صدای ازش در میاد، یه چرت و پرتی میگه، کل یه استوری میذارن 30 میلیون تومان میگه، قیمتاش هست اینا، بعضی از این صوتاش هم پخش شده تو اینترنت، طرف زنگ میزنم یا یه استوری بذاریم چقدر میگه 12 ساعت هم 24 ساعت یه استوری میذارم اونجا بمون، یه استوری 10 تا استوری داره 30 میلیون میگیرم. یکی از اینا من زنگ زده بود، خدا شد همه تون میشناسید اسمی برم، به من زنگ زده بود، یه سوتی داده بود توی جایی، یه خورده مورد حجمه قرار گرفته بود. خب بعد من زنگ زده از من مشاوره رسانه‌ای بگیره، میگفت این شرکت‌ها که اون قرارداد بستن الان دارن زنگ میزنن میگن آقا ما داریم ضربه میخوریم چون تو یه خورده تبلیغاتت الان منفی شده، چیکار کنم؟ اینا هم نپرن نمیدونم فلان. گفتم یعنی اینه، بعد این به فکر مردمه. بابا طرف اومده داره سخنرانی میکنه، میگه ما سلبریتی نیستیم، ما خود مردمیم. خب تو خود مردمی، تو چند روز قبلش آمریکا بودی، چی نوشته تو اینستاگرامش؟ نوشته حال کردیم بیایم آمریکا یه کلیپ بسازیم. تو مردمی، مردمش عبدالعظیم نمیتونن برن. آقا اومد دولت یه قانونی گذاشت عوارض خروج بگیره از پروازه کسی که کشور خان خارج بشن، چی؟ عوارض خروج بگیره. بابا کلی از جامعه مردم بیش از نمیدونم حتما بالای 90% مردم اصلا سفر خارجی ندارن، این اصلا یهوی داد اینا در من، این چه وضعشه؟ چرا اینجا داره دلار میده؟ اینا خودشونو میبینن. شما خیلی دچار توهم شدی که فکر میکنی خود مردم. آقا راهکار چیه؟ راهکار اینی که اینایی که گفتم بخواید از کاندیدات، کاری هم ندارم مثلا، نمیدونم مثلا کدوم شرکی کاندیدا شده، الان هم دیمید چه شلم شروع بازاری ها، الان چی میشه برای انتخابات هم به شما بگم، اصولگرا که چند تا نیست، دعوا دارن، دعوای قدرت دیگه، تعارف نداریم، تعش برگری، چرا من نیستم اون هست، بسم الله، چرا یه خورده بگذرید از هم، نه آی اونا گفتمانی نیستن، ما علیم، اون کارآمدی داره، نه نمو یکی این حرفا بهش. اصلاح طلب هم میگن ما رو رد سلیقه، دروغ میگن، قشنگ میان وسط حامیان دولت اینجوری یه لیست میگن میان جلو، منتها باز داره بعد یه شلوغ کاری کنه. شلوغ کاری هم چیه؟ حقوق زنان، فیلترینگ، سایه جنگ، ما نباشیم جنگ میشه، ما نباشیم تحریم اضافه میشه، همینا. خودشون تحریما اضافه تر کردن، خودشون سایه چی؟ جنگو دقیقاً آوردن، درست شد. حقوق زنان، آقا دخترا برن ورزشگاه، دخترا تک چخ بزنن و موتور چوف راهنما روشن کنن، بعد مثلا نمیدونم یه دست تک دست مثلا بی دست موتور ببرن، این چیزاست، تهش ایناست، درست شد. یکی دیگه هم اینه، این که برای این که بتونن قشر سکولار مایه‌دارای بالا شهری لیبرال سکولار رو بتونن دعوت کنن دوباره بیارنشون تو انتخابات، باید اونا به شکلی تو انتخابات شرکت میکنن که اینا مطمئن بشن با انتخابات میشه نظامو زد. اینا خوب راهشو گرفتن. هر از چنگای قبل انتخابات یه تند میشن علی نظام، شروع میکنن حرفای تند. الان هم مثلا بیایم چیکار کنیم؟ آقا یه رفراندوم بذاریم که اصلا شورای نگهبان مثلا باشه یا نباشه، نه حق تسلط. آقا چقدر جالب. آقا اگه دو سوم نماینده های مجلس رأی بدن تمومه. نماینده مجلس که 90 تاشون رد سرشن شورای نگهبان میگن آ ای با همچی چیز بزن به رأی میرفته بشه. درست میگید چی میگم؟ خب خودشون زخم خوردن دیگه، حالا کاری نداریم زخم به حق یا نه حق باید بررسی بشه. یعنی تو این فاز و فضا میگن آقا میخوان ساختارا رو آقا کلا قرار حجابو بردارن اینجوری. بعدش هم چی؟ دو روز آخر ما انتخاباتمون تبلیغات ممنوع میشه، ماهوارا فعال میشن، این طرف سکوت، اون طرف یه طرفه قشنگ به ملا مثل دفعه قبل بی بی سی گو برید به کدوم لیست رای بدید. درست شد؟ میگه قابل ملت دوباره همین بدبخته همجور ادامه داشته باشه. درست شد؟ یعنی اون طرف از قدرت طلبی و گیجی و مردم نشناسیشون، این طرف هم با این شیطنت ها و شیادی های انتخاباتی که دارن با مردم باید چکار کنن؟ مردم باید به این حرف ها توجه نکنن. آدمی که میخواد کاندید بشه بگن آقا تو اموالتو برای ما شفاف میکنی؟ موقع تصدی، موقع پس گرفتن تو قول میدی رأی دادی برای ما شفاف باشه؟ عمل کرده تو حداقل تو کانال تلگرامی خودت، تو سایت خودت، تو پیج اینستای خودت، تو هر قبرستون دره‌ای که هست اونجا بذاری ما ببینیم، بیا به ما گزارش بدی، اهم و مهم بلدید بکنی، بگی آقا ما 10 تا قانون می‌خوایم، 5 تا قانون، قول میدی بری پیگیری بکنی؟ بیا سوگند به قرآن بخور که این کارو زیر این نمیزنی. بیا اصلا ولش کن، تو بعدم ممکن بزنی زیر قسمت ما از هر دو تا یکیشون خراب در اومده. خب بیایم چیکار کنیم؟ بسم الله، تو داوطلبانه از من رأی تو شفاف، خودت شفاف کن. بفهم
خواهش کنم، رشته کلام از دستتون در نره. من حقیقتا امشب اومدم پای جلسه شما چون کانالتون دنبال میکنم، مسافر رو میبینم، واقعا یه جوانی هستید که اشراف دارید به مسائل روز، از همه مهمتر این که عاشق امام زمان هستید. اصلا تکلیف این مردم چیه؟ یعنی چند بار گزیده شده از این شیوه؟ واقعا متر و معیاری ندارم برای این رای دادن.
من که الان دارم واقعا میگم چی میشه؟ چش نه میگم چی. همین سوال خوبه برای شروع، شما بقیه سوالا رو آماده کنید، همینا بریم تو پرسش پاسخ هستن. خوب ببینید آقا جون، یه بحث گفتمانی ما داریم. گفتمان ما اینه که همون چیزی بالا سرش توییتر هم زدم، گفتم یک انقلابی بیزار از چپ و راست. من خودم اینم، وقتی شما مستقیم در مورد یک لیستی که کسی دیگه تعیین کرده وارد بشی، یا چپی یا اینجا گفتمانت از بین میره. میگن آقا تو هم میگه بالاخره تو هم یا اصولگرا میشی یا چی؟ یا اصلاح طلب. من میخوام بگم که آقا نمیشه یه نفر نه اصولگرا باشه نه اصلاح طلب، نمیشه یه نفر هم اصولگرا باشه هم اصلاح طلب. بگه اینجا اصولگرا این حرفاشون درسته، اصلاح طلب هم مثلا اینجا این حرفاشون درسته. ها نمیشه. چرا یه همچین چیزی وجود نداره؟ برای همین برام از نظر من اون چیزی که مهمه، یعنی اگر آقا تمام نمایندهای مجلس اصولگرا باشن یا اصلاح طلب باشن به درد من خیلی فرق نمیکنه. وقتی که مجلس غیر شفاف، تو همین مفاسدی که ما بررسی کردیم با بعضی از این آقایانی که الان مفسد شدن، مجلس نمایندگان مفسد شدن و اینا، بعد باشون برخورد قضایی صورت بگیره، به محض اینکه الان دورشون تمام شد دستگیر شن. خب بابا به خدا من هم اصلاح طلب دیم هم اصول. حالا یکیشون بیشتر و یکی کمتر مثلا ها هست، اما خب دیدیم این بچه پیغمبر رو شما بیاری قرار بدید تو محیطی که فساد وجود داره ممکنه فاسد شه. مگه کنعان نبوده؟ مگه بچه امام جعفر کذاب نبوده؟ درست شد؟ پس ما بیم چیکار کنیم؟ بگیم آقا ما قواعد رو باید درست کنیم، شفافون قواعد شفاف بشه. آقا ما بدونیم، ببین ما 10 تا نماینده خوب داریم، قطعا داریم، بیشتر داریم. این 10 تا نماینده خوب یه طرحی میبرن، این رأی نمیاره. چرا رأی نمیاره؟ چون رأی شفاف نیست. مثلا شما فرض کنید یه طرح، مثال قانون، رفت اونجا که آقا تمام مرد، تمام مسئولان اموالشون مثلا مدیر کل به بالا، مثال ها، فقط مثاله چون شبیه این قانون هلا هست اون چیزا میذارم از اون که اجرا شد نشد، دولت ابلاغ کرد نکرد چجوری. آقا برای مردم شفاف بشه، الان کشور خارجی برای مردم شفاف، یعنی همین الان شما بزنید ترامپ ببینید چقدر ثروت داره، چند تا وام گرفته، چند تا قسطشو داده، همه چی شفاف، همین کافرا. حالا امیرالمومنین میفهمه چی؟ فرزند ابو طالب رو ببینید با این لباس و این مرکب اومد، یعنی ماشینم اینه، زار زندگی اینه، شفافیت اموال دارایی ها حین تصدی پست. خب اینا از ما گرفتن دیگه. این یه قانون بیاد بگن آقا روی سایت قرار بگیره مردم ببینن، که موقع رفتنش هم بگن خب این حالا مثلا برجی 10 میلیون حقوق گرفته، 10 میلیون و 5 میلیون مثلا تو برج خرج کرده، دارم حقوق مسئولینو میگم ها، خب ببین نگو من این خرجو میکنم، میگن آقا این حقوق عدد رقمات فرق داره با ما، خب درست شد. بعد بگیم آقا مثلا 4 سالش بعد اینقدر پس انداز داشته باشه، این چرا 20 برابره؟ مردم میتونن قضاوت کنن دیگه، درست شد. این قانون بره تو مجلس، اون 10 تا نماینده خوب که میگیم خیلی بیشترشو داریم ببرن، کدوم نماینده جرئت میکنه بهم بگه نه اگه رأیشون شفاف باشه؟ درست شد؟ نمیتونه دیگه، نمیتونه تو خیابون راه بره فردا، فردا بخواد بیا تو همین مسجد سخنرانی کنه لنگ کنس میخوره، گوجه تو خمار میخوره، برای همین چیکار میکنه؟ نه که بخوره ها، مورد حسابات قرار میگیره. خب درست شد. پس منظور من چی؟ منظور من که بیایم این کارو انجام بدیم. طرف دزده، دزده. ما مثلا میایم چند تا قانون بزنیم. یک، ببینید اینا بعد انجام بشه. تو اولین مجلس میشود ببینیم. یک، نماینده مجلس حق عضویت در هیئت مدیره و کوفت و زهرمار و استخدامی مشاور هیچ جایی رو نداره. بابا تو به همین کارت نمیرسی. به قول یکی از این دوستان میگفت نه بابا خدا وکیل اینا خیلی هم وقت دارن، خیلی هم پرکارن، کمکار نیستن. گفتم چرا؟ گفت ببین طرف نماینده داشتیم از احتکار پوشک تا ماشین نقش داشته، همزمان خونه داشته میساخته، واردات انجام. بابا دمش گرم، خیلی مدیر خوبیه، فقط برای اموال خودش. این اگه اموال شفاف بشه نمیتونه. دو، پس یه یکی شغل نداشته باشه، باشه پدر بره زندان، قانون باشه برخورد بشه. مورد بعدی آقا رأیش رو شفاف کنه. مورد بعدی این گفتگوهایی که اصل لابی، لابیگری توی کمیسیون انجام میشه، صوت اینو بذارید تو اینترنت، مگه دزدی دارید میکنید؟ یک کمیسیون امنیت ملی مجلسی که لزومی نداره کسی بدونه، ما هم نمیخوایم بدونیم چند تا موشک داریم، خوبه؟ درست شد، ما هم نمیخوایم. اما بود کمیسیون اقتصادی بفهمیم بابا این تصمیم لامصب و کی گرفت پدرمونو در آورد، چرا نباید بدونیم؟ به خدا تو خیلی از کشورهای دنیا میدونن. میری رو سایت مجلس رو میگه کمیسیون کشاورزی رو انتخاب میکنی، میگه تا الان مثلا تو این مجلس 20 جلسه داشته، هر 20 جلسه صوتش رو میتونی دانلود کنی، فیلمش رو ببینی، متنش هم بخونی، ورد گذاشتن، پی دی اف گذاشتن، با قابلیت داده خوانی API میگن چیه، با اون قابلیت داده کاوی هم گذاشتن که شما بتونید ربات بنویسی، بتونید تحلیل داده بکنی، همه اینا رو قرار دادن. به اینا میگه آقا شما اگه عشق آمریکا نیستی، جون میدی برای آمریکا، بیا اینجا هم شبیه آمریکا شو. تو اینجا چرا نمیخوای شبیه آمریکا بشی؟ تو مگه بچه‌ت نمیفرستی آمریکا؟ مگه دنبال تابعیت این وروری نیستید؟ مگه درس بچه‌ت نمیذارن بعد درس بخونن؟ ها؟ بیا تو اینجور مسائل هم شبیه آمریکا شی. بعد میگیم ببین اینا اون ساختارهایی که جن حضرت سلیمان هم باشه، چون ساختارهای سلیمان علیه السلام شفاف، چرا تاکید شده یه خونه سلیمان شیشه ای بود؟ همه چی معلوم بود، هم سلیمان بیرون رو میدید، هم یعنی مانیتورینگ میکرد، هم اونا میدیدن حاکمیت چیز پنهانی نداره ازشون. متوجه شدی چقدر قشنگی؟ اینا الان با مسئولی میگم آقا بیرین کار انجام بده، میگه قانون نیست، میگم قانون کنید، میگه مجلس باید بزن مجلس هم علیه خودش قانون تصویر، چون خود بخش تنها راه میونه چی؟ این که آرا اینا چی بشه؟ شفاف. آرایشون هم اینا شفاف بکن نیستن. یه راه بیشتر نداره. راهش چیه؟ راهش اینه که اینا شفافیت داوطلبانه رو انجام بدن. یعنی بیان بگن من تعهد میکنم رفتم تو مجلس هر رأی دادم بیام اعلام کنم. بگم امروز 10 تا رأی گیری داشتیم. خب؟ راجع به 10 تا چیزی من به این گفتم آره، به این گفتم نه، به این گفتم آره، می گفتم نه. حتی دروغ بگه ها، ببین نه، شفاف کن. اگه زده آره بگه، نه اگه نه بگه آره، هم بگه یه چیزی رو بگه ما ببینیم. چرا؟ چون فردا بابت اون آرا نباید جواب بده. حالا چون نمیخواد جواب، نمیخواد اشتباه کنه، میره تحقیق میکنه با پژوهش و با اینجور چیزا. و الا ببینید 100 تا مجلسی که به روحانی و وزراش صلاحیت داد مگه اصولگرا نبود؟ مجلس لاریجانی مگه اصولگرا نبود؟ خب اصولگرا بود دیگه. حالا مثلا مجلس بعدی خورده تعداد اونا بیشتر شد، شد مثلا اصلاح طلب هم مثلا زیاد شدن، چی میگن؟ اعتدالی ها زیاد شدن. چی فرق کرد؟ این نباید باشه که مثلا رئیس مجلس با یه رئیس جمهور چپ بیفته، پدرشو در بیاره، با یه مجلس به رئیس جمهور حال کنه تا جایی که بتونه کار بشه. ما ما الان کل قانون داریم، قانون تصویب شده، اصلا قانون رو داریم، ابلاغ هم شده به دولت، دولت اجرا نمیکنه. خیلی جالب. خب کل قانون مالیاتی داریم مثلا، قانون اجرا نمیکنه، کی باید از دولت بخواد؟ زورش نمیرسه مجلس. کدوم وزیر رو بخواد استیضاح کنه؟ نمیتونه. مجلس اراده کنه همین امشب، فردا رئیس جمهور نیست. قانون ما رئیس جمهور در مقابل رهبر پاسخگو قرار نداده. رئیس جمهور کار بارش با رهبری 4 سال یه بار حکم تنفیذ. اونم که میدونید هر کی مردم رأی بدن رهبران ما هم چی بودن؟ امضا کردن. میخواسته شهید رجایی باشه، میخواسته بنی سعد باشه، امضا صورت گرفته. هیچ وقت جلو مردم نمیشه وایستاد که مردم انتخاب کنه. آها شما مردم نمیفهمید، اگه نمیفهمن بچه رأی میدن. درست شد؟ پس این نیست. بعد اون چی باید ازش سوال بخوام؟ مجلس. پس ببینید من نگاه جنبی مثل تسبیحه، خب که همجوری گرد شده، این وابسته به قبلش، این وابسته به قبلش، این وابسته به قبلش، همجوری باز دوباره آخری میشه، آخری وابسته به اون، باز جو اولیه، یه چرخه درست شده. راهش اینه که از کجا این بعد باز بشه؟ اونجا مجلس. این جدی من زمان ریاست جمهوری هم میگفتم مجلسه. خب یعنی همیشه اینجوری بوده. ببین مثلا دو سال آخر احمدی نژاد یادتون باشه، مجلس با دولت در افتاده بودن با هم، یادتونه؟ هر روز یه وزیری داشت استیضاح میشد. کار به یه جایی رسید که نزدیک بود دولت از حد نصاب چی بشه؟ بیفته دیگه. ببین اگه بیش از نیمی از وزرا رد صلاحیت بشن، استیضاح بشن و عزل بشن، باید دولت از اول بیاد دوباره تایید صلاحیت بگیره. خب یعنی تمام شده، فکر کنم یه وزیر مونده بود دیگه، همون شیخ الاسلام وزیر کار بود، کی بود اونم آوردن دیگه، کار به دعوا کشین داد، فیلم داداش اون رو بر پخش کرد و نمیدونم یک وضعی بود اصلا، چهارشنبه بازار شده مجلس. خب حالا اینجا چه کار باید کرد؟ آقا چیکار کنیم اینجا؟ مثلا رئیس مجلس با دولت حال نمیکنه، یه جا از حال میکنه. این نباید که مملکت به حال رئیس مجلس باشه، این خیلی بده، به افراد نباید بند باشه، باید سیستم رو بسازیم. این سیستم قانون، قانون نماینده ها، نماینده دوباره شفافیت. خب ما باید پیگیر این باشیم. من این دفعه به این آقایون اومدم توییت زدم، گفتم آقا جون شما لیست اصلاح طلبایی خود رو بدرد، شما لیست شورای ائتلاف انقلاب اسلامی، نیروی انقلاب شانای، لیستی که قراره سرلیستش آقای قالیباف باشه، شما لیست جبهه پایداری سرلیستش آقا تهرانی، شما لیست دارینم عدالت خواهایی سین، همین تهران دارم مثال میزنم، بعد همینم تکثیر بشه تو بقیه شهرها. راست ما حرفی نداریم. شما بیام سر لیستتون وایسه جلو، 29 نفر آخرم بقیه هم پشت سرش، یه دست بذارن رو قرآن، بگن به این قرآن سوگند می‌خوریم، به محض اینکه رفتیم تو مجلس این شفافیت چیکار می‌کنیم؟ تبدیل به قانون می‌کنیم. ما به همین که این کارو بکنه رأی می‌دیم. درست شد؟ خب این بعد ما سوگند می‌خوریم، به شما تعهد می‌دیم، به محض اینکه رفتیم اول اینکه قانون می‌کنیم، تا روزی که این قانون بشه ما سریع اقدام میکنم، تا روزی این قانون بشه خودمون داوطلبانه آرامونو میذاریم. شما در عرض یکی دو سال 5-6 تا قانون درست حسابی تصویب میشه، خب و شما شاهد تغییر در کشورید. شما میبینید ما نفوذی داریم توی مملکت. نفوذی دزد کجا بیشتر میره دزدی؟ اونجا که نور نیست، اونجا که لامپ شکسته. این پارکا رو لامپ میذاشتن هیچ چیه خلافکارا نمیون تو. درست شد؟ شفافیت یعنی نور تابونده، جایی که نور باشه کسی نمیتونه دزدی کنه. آقا بپرسید دو تا سوال دیگه. ما
استاد سوالای زیادی
ما اونایی که مرتبطه، اونایی که مرتبطه بی ربط داره، نمیدونم الان نشان نم سفیانی کیه و نمیدونم فلان، این چیزه که ربط داره.
راجع به همین سایت شفافیت سوال کردم،
الان خوبه
استاد بپرسید کار درست کردن سایت شفافیت برای نمایندگان مجلس به کجا رسید؟
آقا ایمان سه تا اینو خوب گوش کنید، ما سه تا مجموعه تو کشور داریم به صورت ویژه دارن رو شفافیت کار میکنن، هر ستاش هم غیر دولتی و غیر حکومتی هن. اولین جایی که شروع کرد یه وبلاگ بود به اسم شفافیت برای ایران. اینا یه سری دانشجو بودن که با خود بنده هم ارتباط داشتن، خب اومدن یه چیز درست کردن مثل شفافیت برای ایران. حقیقتاً آدم بخواد بگه شروع شفافیت به صورت پژوهشی با اینا بود. دفتر ما تشریف می آوردن، یه آقایی به اسم سنایی مسئول اینا بود، خدا حفظش کنه ارجایی هست. خب الان شنیدم دارن همون مؤسسه شفافه برینانشون هست. بعد یه مؤسسه دیگه هم هست باز اونم مردمیه، مساف ما هم شفافیت پیگیری. هم پژوهشی، هم عمومی کردن مطلب، مطلب انتشار دادن، کار کردن، پخش کردن اینا. درست اصطلاحاً پابلیک می‌کنیم و عمومی می‌کنیم مطلب. اون بچه‌ها بیشتر کار پژوهشی انجام میدن. یه مؤسسه دیگه بعدش اون به وجود اومد به اسم دیدبان شفافیت. اونم زیر نظر آقای توکلیه، اونم مردمیه، سمت بزار کشوره. خب الان برای ما فرقی نمی‌کنه به کدوم یکی از اونها رجوع می‌کنید. این نسخه برای ما فرق نمی‌کنه کدوم داروخونه می‌گیرید. شفافیت برای ایران سایت گذاشته، میگه بیان تو سایت ثبت بدارم کنه. دیدبان شفافیت اومده چیکار کرده؟ یه ورقه آماده کرده، 10 تا بند داره، میگه بیاید به مراکز استان ما رجوع کنید، همونجا امضا اثر انگشت ازش میگیره، از نماینده. بعد از مردم میخواد کسی به کسی رأی بدید که چی؟ این امضا کرده. از خود من بپرسید الان تو مملکت ما این امضا بیشتر جواب میده؟ درست شد همین که طرف بلند شه بره مثلا توی شهرستان بره مرکز استان امضا بده، اثر انگشت بده، اونم توی چی ازش گرفتن؟ ازش گرفتن که فردا خواستیم علیه کار بکنیم، علیه افشاگری بکنیم، حق شکایت از ما نداری. اینا دارن ازش سلب میکنن. درست شد؟ یکی دیگه مثلا همه اینا رو بگذارید کنار، خب ما هم وقتی دیدیم دو تا دکون وجود داره، ما دیگه دکان سومی نزدیم. ما با این آقایون صحبت کردم، گفتم آقا باشه، در حالی که حقیقتا هم اگه ما این کارو می‌کردیم ما بیشتر مال رجوع مردمیم. خب اونم چیکار گفتیم؟ بسم الله، برای اینکه حسنیتمون اثبات کنیم ما دنبال اسم و ادامدا نیستیم. آ این مردم، من توی سخنرانی همین برگر گرفتم گفتم آ این مردم برید اینا امضا از نمایندتون بخواد بنویسید امضا کنید. یه چیزی هم عمومی همین که گفتم، آقا این نماینده رو بی خیالش نشید، اینا بالاخره دارن تبلیغات میکنن، پول کانال تلگرامی میدن، پیج اینستاگرام دارن، از خودشون یه دقیقه فیلم بگیرن کاندیداها، بگن آقا به پیر به پیغمبر به قرآن به بالا و پایین هر چی که مقدسات قسم، من شفافیت داوطلبانه رو انجام میدم تا روزی که بتونیم اینو قانون کنیم، قانونم بکنیم این کارا رو انجام میدم. شفافیت یه دقیقه بگه بذار اونجا. خب در او اگر اون کارا رو نکنه فردا نمیتونه تو خیابون راه بره، پدرشو مردم در میارن، میگن تو کذابی، تو دروغگویی، اون بالاخره بعد میخواد چیکار بکنه؟ درست شد، راه اینه. بعد این تبدیل بشه به گفتمان، هیچ کی نمیتونه جلوشو بگیره. الان خوبی کار میدونید چیه؟ اخلی ما میگه ما غیر جناحی عمل میکنیم، یعنی خوبی کار اینه که ما یه چیزی رو چو انداختیم، گوش کنید، چو انداختیم، اصلاح طلب ها و اصولگیره ها با هم مسابقه بدن در عمل رو. بله خیلی. یه نکته بگم، بنده اومدم رئیس فراکسیون شفافیت مجلسمون، همین الان ما یه فراکسیون داریم اسم شفافیت، که جوکه دیگه، یعنی خنده داره دیگه. شما یه فراکسیونی به اسم شفافیت دارید در مجلس، جز غیر شفاف ترین مجالس دنیاست. تو 170 تا مجلس، تو 170 تا 134. خب بعد فراکسیون شفافیت داره، جوکه دیگه. خب بعد رئیس فراکسیون شفافیت رو من بهش گفتم آقا جون ما شنیدیم میگن تو مخالف شفافیت آوری، رئیس فراکسیون شفافیت مخالف. گفتیم آقا این جوکه، فعلا هر جای کره زمین بگید بهت پناهندگی میدن. خب این داستان چیه؟ بعد گفتش تو از کجا میدونی من نیستم؟ این سوالم تو از کجا میدونی؟ یعنی ردم نکرد، برای اینکه رد میکرد میدونست جواب آماده است. خب نه حکایت مولا نصرالدین نشی میخواست صف نونوایی رو خلوت کنه، حواله صف حلیم میداد، بعد خودش هم رفت تو صف حلیم. خب بعد گفتم عیبی نداره، اینجا رو گوش کن، ببین ضرب فنی شده، الان سکوت، هیچ صدای در نمیاد. چی گفتیم؟ راست میگی شما دیگه آقای محمود، آقای صادقی رئیس فراکسیون شفافیت، 4 ماه از عمر مجلس باقی مونده. من رفتم از اصولگراها زنگ زدم به اون کسی که تو اصولگرای پیگیر شفافیت بود، آقای حاجی دلیگانی بود، خدا وکیلی او جدی تر بود، خیلی جدی تر بود. خب با ایشون تماس گرفتم، گفتم اگر محمود صادقی یه طرحی بیاره که تو اون طرح شفافیت آره بخواه، شما اصولگراها امضا میکنید به اصلاح طلبه؟ گفت آره. خب بیاره امضای طرح مشخصه دیگه، میره امضای تا زیر نامه امضا میکنه، اگه ما امضا نکنیم آبروی سیاستمون میره. اصلا ما حاضریم خود رأی گیری هم چی صورت بگیره برای این طرح؟ تابلو باشه، یعنی قشنگ قیام قعودی باشه، یا مثلا بگن کیا گفتن آره کیا نه. برای همین گفت ما آماده. گفتم آیه صادقی شما تشریف بیارید تا ابد به عنوان یک نام تو تاریخ ایران بدرخشید، این به اسم شما بذار ثبت بشه، بسم الله، این گوی و این میدان. 4 ماه وقت داریم، دو فوریتی، همین الان اقدام کنی، کار یه سره کن. خب شورای نگهبان هم اعلام کرد شفافیت بیاد، ما تایید میکنیم، تمومه دیگه، اصلا سفوریتی بذار، خود شورای نگهبان هم بیار تو مجلس بشه، مثل برای حاج قاسم سفوریتی زده همونجا تصویب شد، تموم بشه بره. این گویا این میدان اگه صدا اینا در اومد، معلومه الکی اداه، اگه ادا نیست بسم الله انجام بده. ببینید اینا واقعا راه عوضش میده چیکار میکنن. همین امروز من دارم در مورد چین توضیح میدم، کلیپ از ما گذاشتم بیرون در مورد چین رو دارم توضیح میدم. تو چین اگر شما حاکمیت رو قبول نداشته باشی از حزب کمونیست اخراجت میکنن، میگم برو گمشو بیرون. دارم اینو میگم، اولش و آخرش رو زدم، بعد میگم شما اگر حاکمیت رو قبول نداری برو گمشو بیرون. مردم چی برداشت میکنن؟ من ایرانو دارم میگم. تا همین حد بی‌شرف. رسانه‌ای که هن رسانه حامی دولت، برای چی؟ برای اینکه من ازشون درخواست کردم بیا شفافیت داشته باشه، برای اینکه من ازشون درخواست مناظره کردم. آخه این نمیشه که. ببین بعد درخواست مناظره کردیم، تهدیدمون کردن، همانطور که با موشک عین الاسد را زدیم شماها را هم میزنیم. اینا طرفداران ترامپ، ما رو طرفداران ترامپ، تو داشت اشتباه داری میزدی، عین الاسد هم ماها زدیم، شما نزدید که بعد شما رفتید پالس مذاکره فرستادید بعد اینکه حاج قاسمو زدن. تو مثل که خیلی جالبه، کار نمیکنن، کاری که یکی دیگه هم کردید مصادره میکنه. من بچه پروتر اینا ندیدم. خب بیاید بسم الله، مگه من الان نمیگم بیا تا ابد تو تاریخ ایران بچه های ما بعدن دارن کتاب درسی میخونن چه کسی اولین بار شفافیت را آورد و مشکلات ما حل شد؟ حاج محمود آقای صادقی، دمش گرم. مجسمت رو بسازن بر پدر و مادر هر کسی که بعدش اومد لعنت. خوبه دیگه، چی بگم من به تو؟ مردی بیاید وسط، مردید بیاید وسط، نمیاید دیگه، چی کار بکنیم ما؟ نمیاد، دروغ میگید در مورد شفافیت. 4 ماه از همین مجلس مونده، چرا اقدام نمیکنید؟ چرا حواله مجلس بعدی میدید؟ مگه شما ضربه نخوردید بابت رد صلاحیت؟ میگید رد صلاحیت که شورای نگهبان رد صلاحیت کرده، بیاید همین الان قانون کنید شفاف، بفهمیم شفاف بشه دلیل رد صلاحیتو چیه. به شورای نگهبان میگیم اعلام کن، میگه قانون اجازه نمیده، من طرف میتونه بره از من شکایت کنه. بیام آمار فساد جنسیشو بگم، فردا زنش باش قهر کنه، 1000 جور مشکلات به وجود بیاد، بچهش خودکشی کنه، بیا میگن شورای نگهبان عامل خودکشی فرزند ما شد. من نمیگم شورای نگهبان ایراد نداره، من خودم به شورای نگهبان انتقادات دارم. خب اما این نیست، این نیست اینه که دارید میگید. شماها خودتون با همین قوانین تایید صلاحیت شدید. بابا آقای دکتر روحانی 3 دوره نماینده مجلس بوده، 2-3 دوره خبرگان بوده، 2 بار رئیس جمهور شده با همین انتخاباتی که همین شورای نگهبان ها تایید کرد. چجوری نمیشه که وقتی یا وقتی میبری قبول، وقتی میبازی بازی خراب؟ جهرزنی نمیشه که، به خدا بی انصافی، والله العظیم تاریخ قضاوت میکنه. اصلا زدن به سیم آخری عده، خدا وکیلی من نمیفهمم داره برای چی بخواد این دعواها سیاسی میشه، شلوغکاری میشه، دوباره مخالفا رو میتونن بکشونن پای صندوق رأی، دوباره پینوکیو رو گول بزنن، ازشون رأی بگیرن. پس این سوال بعدی.
از شما تشکر کردم استاد و گفتن که ما شما رو قبول داریم، میشه شما وکیل ما بشید و بگید به چه کسانی رأی بدهیم؟
سوال همینا، نه سوال خوبه، اما جوابتون رو بگم. ببین اگر من فقط کافیه مثلا بیام یه لیستی رو تایید کنم، متوجهی؟ تا الان نیستیم، هیچی نیستیم. من میگم صحبت میکنم یه سخنران اصولگرایان دیوانه. من اگه سخنران اصولگرایانم برای چه خبرگزاری اصولگرا دارم منو میزنن؟ ما یه سامانه طراحی کردیم که تو کشور شبیه به اون شکل نظیر نداشت. خب جای اونجا رو خرید، یعنی درخواست کرد که توی بحث لبلای امنیتی بالاترین لبلای امنیتی. خب سامانه پادسکای این ریزپرنده‌ها که تو آسمون میان اینا رصد میکنه، تو هوا اینا رو هک میکنه، جمینگ انجام میده، میشونش رو سر جاش. خب خیلی هم کشور لازم دارن یه حملهای پهبادی و نمیدونم چی، هر بچه یعنی کوادکوپتر برمی‌داره یه جا رو فاتحشو میخونه، درست شد؟ آشغال ترینش چینیاش که نصف اینم نیست، $200,000 قیمتشه. خب ما نصف به ازن یک جای 1/3 قیمت جهانی درآوردیم اینا. شما خبر اینو از کدوم رسانه اصلاح طلب یا اصولگرا یا صدا سیما شنیدید؟ خب من اگه اصولگرا باشم اینو باید باستاب بدم، منو به عنوان آدم مدیر موفق. چرا؟ چون اگه مدیریت امثال ما به چشم بیاد یه سوال میشه، میگن اینا یک قرون پول که ندارن، ما یه والله لازم یک ریال بودجه نمیگیرن از اینجا. اگه گرفته بودیم تا حالا 100 بار سندشون رو گذاشته بودن تو اینترنت. دیدید علی هم افشاگری میکنن دیگه، نگرفتیم. ما دفترم یه جای درب داغون، مردم کمک میکنن، بعضی کارامون عقب میفته برای اینکه مردم دیر کمک کردن. هر موقع کمک میکنن مثلا آقا مثلا من میتونستم مدت ها زودتر مثلا همین الان چندین ما طرح چیز داریم که به درد کشور میخوره پول نداریم بسازیم. حالا همین سامانه رو ما اپتیکش هم اومدیم بسازیم. یعنی تصویر رو هوا رصد بکنه پیداش کنه بنویسه. سامانه لیزریش هم اومد دانششو داریم پول نداریم بسازیم. خب بعد وایستیم. حالا نکتم چی بود؟ چرا اینا نمیان بگن؟ چون اگه بگن یه سوال برای مردم پیش میاد. یعنی این بابا بدون یک قرون پول با کمک همین جوونه همین مملکت با خارجی هم هیچ کار نداره چطور تونست شما نمیتونید؟ این سوال پیش نمیام. اینا میخوان این سوال پیش نمیام. درست شد؟ خب من میام میگم آی سخنان اصولگرا ببین آقا یه نفر به توی اصلاح طلب انتقاد داره الزاماً اصولگرا نیست، نادان. تو البته میفهمی خودتو داری به خریت میزنی. یه نفرم به توی اصولگرا انتقاد کرد الزاماً اصلاح طلب نیست، نادان. خودتون رو به نفهمی نزنید. درست شد؟ ما انقلابی، ما چپ و راست برامون مهم نیست. ما یه کشوری به اسم ایران عاشق ایرانیم، عاشق این مرز و بومیم، خودمون رو مدیون میدونیم در مقابل خون 230,000 تا شهید، خودمون رو مدیون میدونیم در مقابل نام 14 معصوم که به اسمش حکومت تشکیل گرفته شده. این حکومت اگه ناکارآمد باشه فردا به اسم اهل بیت نوشته خواهد شد. میفهمید اینا رو؟ در حد شمر دارید میزنید اهل بیتون. بعضیا با دست زدن، بعضیا با لسان. متوجهید ها؟ چرا مردم خلاصه میکنه تو چپ و راست؟ مردم چپ و راست حالیشون نیست اصلا. مردم کارآمدی میخوان. چرا حاج قاسمو دوست داشتن؟ برای اینکه نه دوباره این دعوای جناحی نمیشد. یک، دو، کارآمد بود بابا، خاورمیانه رو جمع کرده بود. سه، غرور ملی براش آورده بود. چهار، آدمی بود که مردمی بود، رفتارهای مردمی داشت. اون بچه افغانستانی رو بغل میکرد. یه جا تو این همایشاش دیدی کلیپش اومده بیرون، یه بچه شهید رو میخوان بلند کنن، یکی از این مسئولین میشونه نمیذارم یا برو اونور ها. با مردم رفتار صادقانه ببینن دوست دارن. حالا مگه همین قاسم سلیمانی پاسدار نبود؟ بعد دیدی دلیل نمیشه که مردم از یه کسی خوششون بیاد یا خوششون نیاد، دلیل نمیشه ربطی به پاسدار بودنش الزاما داشته باشه. هر کسی دیگه این کارو بکنه مردم افتخار میکنن بهش. ما اینه کارآمدی. آقا بیا یه مشکل حل کن. بسیج محله های ما الان فردا می رایفو علی بسیج مدرسه. بسیج محلات ما باید مشکلات مردم رو حل کنه. معتاد دارن یا ترک بده، مستضعف دارن شناسایی کنه تا جایی که میتونه کمک کنه، خونه خراب دارن اردو جهادی بذاره بجن که برن نمیدونم بره بیامون همون آخر هفته بنا و آهنگر و جوشکار و پنجره ساز و بسیج، یعنی همه اینا دیگه ها، همه جور اخشار توشون هست. جمع کنه خونه آدم مستضعف. ناامنی هست تو محل، دزد هست، پلیس وقت نمیکنه. آقا گشت بیشتری بذاره، شبا چی محله رو امن بکنه. اگر این کارو بکنه مردم از جلو در پایگاه بسیج رد بشن، یه رکوع میکنن سبحان ربی البسیج و به حمده بعد میان نمیکنن. بابا چرا مردم قدردان بسیجیان که امنیت براشون حفظ کرده؟ بسیجیان که رفته 8 سال جنگیده، بسیجی که فلج اطفال، قطره فلج اطفال، برید سراغ بسیج، شلوغی تو خیابون برید سراغ بسیج. خب اینا ما بعد سازماندهی کنیم. بعد بخواد یه بچه خودش که نمیتونه بره، آقا بریم گشت بذاریم فردا همینو میگیرنش. آ اینجوری نمیشه که بیایم سازماندهی کنیم، تشکیلات درست بکنیم، کار کنیم. اینا درد ماست آقا جون. حالا همین صحبتو دیدید، هر کدوم یه تیکشو برمی‌دارن، یه جاش ما میشیم ضد بسیج، یه جاش میشیم اصلاح طلب، یه جاش میشیم اصولگرا. دیوونن اینا. این رسما من فهمیدم اینا یا مش روانی طرفیم یا واقعا خودشون خیلی هم زرنگ به دیوونگی زدن که بیشترشون دوم میان. میدین که من 5 سالم جواب دادم دیگه. بعد ما اسم بگیم برای همین خوب نیست. تا ابد یه انگ سیاسی به ما چی؟ خواهد چسبید. دیدید اومدن لیست فلانی ده باگرد، دیدید گفتیم اصلاح طلبه، دیدید گفتیم اصولگراه، و کافیه تو اون لیست یه نفر یه خطا کنه همش مال توه. ما میگیم نه بسم الله، من به من چه، بیام گناه یکی دیگر گردن میگم. بیاد شفاف کنه دزدی نشه، اون موقع من گردن میگیرم.
آقای تاجزاده اخیراً با توهم کاندیداتوری شما اعلام آمادگی کردن برای مناظره با شما. اگر این صحت داشته باشه زمان مکان رو رسماً اعلام کنید. ما هم هستیم.
ما یه توییتی زدیم. توییت یعنی یکی این شبکه‌های اجتماعی بزرگتره تو جلسه میگن توییت چی هست الان. خب چیز بی‌ادبی نیستش. یه جایی مثل تلگرام، یه جایی مثل اینستاگرام، منتها خیلی خلوت‌تر و تمیزتر. بعد توی اونجا یه توییتی زدیم، گفتیم آقای نه بزرگ، از مردم نظر خواستیم. یک هفته هم نظرسنجی رو باز گذاشتیم، هر کی دلش میخواد بیاد چیکار کنه؟ نظر بده. هیچ جوری هم نمیتونه دست ببره، یعنی توییتو زدی دیگه رفت، هیچ کارش هم نمیتونه. گفتیم که به نظر شما مردم با کدام یک از این بزرگواران در حوزه کاری خودش مناظره انجام بدن؟ بیشک بهترین فرصت برای این عزیزان است که کارآمدیشان را اثبات کنند. این نفر بیاد مثلا ما رو آقا تو رایف بود سخنرانی کردی، بهترین فرصت برای من پیش ما تلویزیون مثلا بیان گفتگو بشه، خبری بگی که رایف بیاد امروز صحبت سخنرانی حرف بزنه، عجب فرصت خوبی، مردم منو بشناسن. ها یه رسانه. یک سرکار خانم ابتکار که قبلا رئیس محیط زیست بودن و معاون زنان، در مورد معاهده پاریس، چون ما معتقدیم بنده معتقد معاهده پاریس خسارت محض علی کشور، خب در مورد کشور بیام حرف بزنیم. باشه، نه من میتونم حرف تو دهن تو بزنم، نه میتونم. مردم عاقل بالغ، بریم توی دانشگاه، توی رسانه، هر جا شما میگی. دو، آقای جهانگیری عرض 4200. بیا برادر بگو این 4200 از کجا در آورد؟ خب آره، اصلا معنیش دلار جهانگیری دیگه. چرا نگفتی 4350؟ چرا نگفتی 4150؟ این 4200 از رو کدوم محاسبه در اومد و چه اثراتی داشت؟ میلیاردها دلار پول رفت تو جیب واردکننده ها، به جای که به مردم میرسید. سه، آقای آشنا مشاور امنیتی رسانه یا آقای دکتر روحانی در مورد خود دولت، آقای دولت بالاخره بعد 6 سال 7 سال چه خوبیایی داشته؟ بگو ما که هرچی میگردیم چیزی پیدا نمی‌کنیم. چهار، آقای عراقچی بیایم بشینید، شما بزرگوار، من خیلی احترام قائلم برای شما، آدم مؤدبی و فلان، بیا بشین ببینیم برجام بالاخره چی داشت. 6 سال برجام، نمیدونم آفتاب برجام، نمیدونم خورشید تابان برجام، می‌بینم اصلا یه چیزی بالاخره ما ببینیم چی داشت. ها شما میگی آقا رفتی بالاخره میگی آقا رفتی این خونه رو خریدی، الان مثلا چجوری بهم نشونمون بده؟ ماشین رو خریدی و سوار میشی، بالاخره چی داشت برامون اینقدر برجام برجام؟ صدر تا ذیل مملکت گره خورده به برجام. آقای دکتر روحانی میگه میخوای مشکل آب خوردنمون حل شه؟ آب خوردن، آب خوردن بعد برجام، وقتی که تو آب خوردن مردم تاثیر داره. خب بریم ببینیم چی مردم نظرسنجی جناب آقای آشنا رو انتخاب کردن. پنجم، ما گفتیم آقای آشنا ما حاضریم، ایشون شروع کرد دبه کردن، من نمیدونم اخیرا من چیکار کردم، آقای تاج‌زاده رو انداختن جلو، چون شلوغ کارشون ایشونه، خب میاد شلوغ کاری میکنه بنا. که آقا من گفتم عیبی نداره با تو هم مناظره میکنم بعد از آشنا، اول آشنا بعدش با تو هم مناظره میکنم. موضوع مناظرم گفتمان فراز و نشیب، گفتمان اصلاح طلبی. ببینیم این اصلاح طلبی کی شروع شد، تو مسیرش موفق بود، تو حرفاش موفق بود، آیا واقعا مثلا اصلاح طلبی به قیود اصلاح طلبی چیه؟ ها بابا این رهبران اصلاح طلبی کیان؟ درست شد اصلاح طلبی برای چی مثلا یه جای تش به اصول گرایی رسیده، یه جای اصول گرایی رفته تو اصلاح طلبی؟ این شیردوشی رو بریم سر در بریم. ایشون چند وقت پیش با آقای محبی، جلیل محبی، با دکتر جلیل محبی هم جل مناظره کرد. آقای جلیل محبی هیئت علمی مرکز مجلس مجلس، خب با ایشون مناظره انجام داد. اول که توی سالن بود، سالن کنسل شد، حالا من نمیدونم کی کنسلش کرد، اطلاع ندارم. آقای محبی تماس گرفت با آقای تاج‌زاده، گفتش که بیا خونه ما مناظره. گفت من خونتون نمیام. گفت من میام خونتون. گفت من میام خونتون. ایشون هم رفت تو لابی منزلشون فیلمش هست، ایشون همون فیلمو دیده. خب شروع کردم مناظره کرد، کلی بحث، 20 سال 30 سال سوالاتی که مطرح بود و میکردن یه عمری، دونه دونه جواب داده شد. جالبه بعد از خب نتیجه مناظره بعد چیکار بشه؟ الان میگن دیدید جواب نداشتید آقای مثلا، گیر دادن به چی؟ که چرا محبی خرما زیاد خورد. خدا شاهده جدی دارم میگم، این آدم باورش نمیشه، گیر داده این چند تا خورما خورد. ببین اینا تو میگم دیگه تو شال، ببین آفتاب لگن هفت است، این استاد این کارا، استاد این کارا. و الا من نمیگم آقا ما اصلاح طلب با سوادن، اصلا مرز اصلاح طلبی با یه جایی از بیدینی کجا جدا میشه؟ خب ما یه سری اصلاح طلبای متدین داریم، من از اون اصلاح طلبام، من از اون اصلاح طلبای متدینم. یعنی چی؟ نمیگم خیلی دین مؤمنم، نه، یعنی میگم اصلاح طلبی نباید به چارچوب های دین ضربه بزنه. که یعنی اصلاح طلبی به این معنی نیستش که الان این قوانینی که گفتم برای شما گفتم و اگر اصلاح بشه مملکت درست میشه، کدومش با دین ما در تضاد بود؟ چرا اینا رو نمیایید انجام بدید؟ اصلاح کنید جامعه رو از این مفاسد دیگه. مگه موضوع فساد نیست؟ اصلاح طلب تو باید این باشی. اصلاح طلبی اینه. مردم این اصلاح طلبی رو بهش سجده میکنن. برای من میگم چی؟ ما اصولگرای اصلاح طلب میخوایم، اصلاح طلب اصولگرا میخوایم. یعنی کسی که اصول رو بشناسه. به خدا مردم مشکلی با امام حسین ندارن. شما چرا تا موقع اربعین میشه همتون یه مرضتون گل میکنه؟ دیدی؟ چرا اینقدر میرید اربعین؟ پول اینا رو برید به فقرا. تو چرا میری آنتالیا پولش رو به فقرا؟ یا مثلا چرا یهو مثلا از روی تابلوی کوچه ها اسم شهید داره حذف میشه؟ میگه که ما بررسی کردیم این شهید رو که میخوان بخونن چیزه، حواسشون پرت میشه، تصادف میکنن. خب تو تابلوی نیایش رو برداشتی زدی آیت الله هاشمی رفسنجانی تو اتوبان، حواسشون پرت نمیشه؟ اینا اداه. خب برای همینه موضوع اینه. ولی انا متدب آقا ورش مثلا اینا میترسن مناظره کنن دیگه. الان من سخنرانی من نکردم، برن یه گوشه جواب بدم، فیلم ما رو پلی کنن اینجوری بذارن نگاه کنن اینجوری این لولو خورخوره یعنی را از این حرف زد این جوابشه. اما اینا میچ کام کنن صحبت ما رو تقطیع میکنن، یا یه تیکه از صحبتمو میارن بنده میگن وایفون در مورد چین دارم حرف میزنم، میگن در مورد ایران حرف زده، از ضد دینش زده، کانال ضد دین که به خدا و پیغمبر و مقدسات فحش میده زده تا کانالای حامی دولت. چه ربطی بین تو و کانال ضد دین هست؟ و چرا ما تقاضای مناظره میکنیم، تقاضای شفافیت میکنیم، تقاضای درستکاری، تقاضای دست پاکی میکنیم، چرا جواب ما رو اونجوری میده؟ اصلا نگاه کن، اصلا ما مثلا چه میدونم ما مشکل دار خوبه؟ آقا مگه نمیگه انظر الا ماقال فلا تنظر الا منقال؟ میگه مگه نمیگه با گفته کار داشته باش، با گوینده کار نداشته باش؟ اصلا من بدترین آدم کره زمین خوبه؟ این حرفی که دارم میزنم حساب هست یا نیست؟ الان من به شما گفتم شما فرصت دارید تصویب کنید، حرفم ناحساب بود؟ چرا نمیدین این کارو کنید؟ آقا اینا فقط بپیچونن و دودر کنن در از زیر پاسخگویی هی برگردن. آقای ربیعی رفته و دانشگاه شریف اینجوری میکنه تا دانشگاه شما صاحب. چرا خانوما راه نمیدن ورزشگاه؟ یوهی خب یکی از دانشجو باشه داداش اینجا دانشگاه شریفه، دلار چند، اقتصاد چه خبر؟ آخرش هم بهش میگه دو چرخه تو سوارشو برو. میچنه میذاره خانوما سوار دو چرخهشن ورزشگاه، میگه دو چرخه سوارشو برو. میگه بعد گذشون دور مردم دارن بیدار میشن، اینا دیدن بخش از این بیداری نتیجه عرایض ما بوده، ناراحت میگن داره آدما رو بیدارتر میکنه. شما مثلا به ویکی‌پدیا منو بخونید، حداقل 50% آنچه که تو ویکی‌پدیا در مورد من نوشته شده دروغه. هی ما تغییر میدیم دوباره درست میکنن. چرا؟ چون مسئول ویکی‌پدیا فارسی یه همجنس بازه. درست شد؟ یه همجنس بازو گذاشتن اونجا، ما هر چی تغییر میدیم دوباره برمیگردن. آقا دروغ، یعنی اصلا من حرفی رو نزدم به من نسبت میدن. مثلا من چی گفتم؟ اومدم گفتم که تز و آنتی تز این انقلاب از حوزه اومد، آنتی تز این انقلاب هم از حوزه میاد. اون چیزی که این انقلاب میتونه زمین بزنه از کجا باید بیاد؟ چون انقلاب ما دینیه، باید دینی باش جنگید. مثال برای شما بزنم، یک کوتاه بگم، این مهمه دوستان. مثلا کتاب چاپ کردن تو حوزه 2-3 سال پیش، خب 300 صفحه که اثبات میکنه امام حسین قیام نکرد، کلا از بیخ قیام نکرده بود تو حوزه علمیه. بعد چی میشه؟ برای چی؟ هدف امام حسین نیست. میگه هدف چیه؟ میگن شما چرا انقلاب کردیم؟ میگه نهضت ما حسینیه، رهبر ما. خب میگه آه، امام حسینش هم انقلاب نکرده بود، قیام نکرده. اینا اینو میخوان بزنن. درست شد برنامه شد. حالا بعد من اینو اینجوری گفتم، رفتم دم اینجا زده بود رایفی پور، هر فتنه ای هست از زیر عمامه برمیخیزن. خب این حرفو وقتی طرف داره میزنه، حالا هرچی روحانی و اینا رو میگم اوه یا امام زمان ایلایفی پور دیگه فردا هیچ جراش ندید، نمیدونم فلان نکنید، به امان نکنید، نمیدونم. گرفتید؟ شیطنت. یا مثلا میاد چیکار میکنه؟ آقا من صبح بجزم دوتا مثال بزنم مردمشم یا نه وقت نداریم؟ نه این میشه دفاع از خود میشه؟ نه دفاع از خود میشه؟ اینا
سلام محمد
یه سایتی گوشون یه سایتی بود مال مهدی هاشمی بود میگفتن مال مهدی هاشمی یاد من اینجوری منصفانه ما بگم معروف بود دیگه الان مثلا چیزی میگن نه فلان سایت زیر نظره فلان کسه من زیر نظر به اسم آینده نیوز این اومد با توجه به یک کلیپ بی سر و ته متوجه شدی یه مطلب نوشت که رایفی پور گفته نمیدونم شلوار جین جنه شلوار جین جنه این کفشای پاشته بلند هم سم جنه خب بر مبنای اونها ویکی‌پدیا زده بود همینو میخوام بگم چی میشه میرسه ویکی‌پدیا دیگه بر مبنای اون آقای نبوی طنزپرداز خارج از کشور یه مطلبی نوشت در مورد این حرف شروع کردن گفتن بعد من جواب آینده نیوز رو دادم اون یه سایت رسمی گفتم آقا این پاسخت باید بذاری توی سایت طبق قانون مطبوعات باید بذارن با همون فونت باید بذارن چون میدونست این کار نکنه شکایت ازش میشه او هم گذاشت منتها چیکار کرد یه فونت رو یه خورده ریس کرد شکل و فرمش رو ریختم که لجشو در بیاره تا جایی که همون بره معروف شد به گاف آینده نیوز که آینده نیوز چقدر نامردی کرد و فلان گاف چی آینده من 5 6 ماه پیش خدا شاهده توی گوگل سرچ می‌کردم تو کش گوگل بود یعنی خود سایت الان نیست می‌نویسی گاف آینده نیوز بود الان همین مزخرف و اینا بردن کردن توی ویکی‌پدیا میگن رایفی پور حرفو زد آقا رایفی پور گفته تو اربعین نمکایی که می‌زنن تو غذا اینا جوراب ملت رو می‌شورن آبشو بعدن می‌جوشونن نمک تهشو می‌زنن به غذا می‌میرن من خودم دارم 5 سال 6 سال میرم اربعین دارم نمک می‌خورم من خودم انجام نمک نمی‌برم ببین شما یه تیکه رو بشنوی قصه چی بوده میخوام بگم اینا ته هرم لقمگیان ته پدر سوختگیان یعنی من رو دست اینا ندیدم رو دست اینا فقط هم ترمبران با اینا شاید در بیاد خب چیکار کردن رو یه مستندی ساخته شد آوردن برای بازبینی دفتر ما من تا حالا اینجوری کامل فکر نمی‌کنم جای گفته باشم حضور ذهن ندارم چه جلسه اون میگفته طرف ما گفت من 120 میلیون خرج مستند کردم اگه جایی رو میشناسید ما اینو بریم بفروشیم گفتیم ما که پول این چیزا رو نداریم ما خودمون هم دیدار چه تولید می‌کنیم رایگان می‌ذاریم برای ملت عموم محصولات ما رایگانه دیگه نرم افزار بازی هر چی تولید می‌کنیم بعد خدمت شما عرض بکنم که گفتم ما نمی‌شناسیم گفت تو صدا سیما آشنا نداری گفتم من خودم میرم صدا سیما سگ دنبالم می‌ندازن من کجا خودم راه نمی‌دم بعد حالا بنده خدا اومد مستندشو داد ما داد به یه عزیزی به اسم تاجیک خب آورد اکران کرد توی بعد وسطش هم گنده خورده بود جهت بازبینی که این پخشم چی نشه قصه 10 12 تا قصه عجیب غریب کربلا بود مثلا ماجرای یه خانومی بود خب که این برای امام حسین خودش متکدی بود یعنی خودش بنده خدا گدایی میکرد اما هر سال میومد چیکار میکرد یه چیزی تو مایه عدس پلوی ما خب با گوشت چلو گوشت میداد اون سال نتونست پول گوشت جور بکنه برگشت گفتم خطاب به امام حسین گفته بود که یا این گوشتشو میرسونی یه کاری میکنی یه فرجی میرسونی به حضرت عباس امام حسین یا من پسر خودم رو سر میبرم خب بعد تو همون هیروبیل مثلا یه وانتی اومده بود جلو دم در وایساده بود و یه گوساله انداخته بودن مثلا قصه اینا آورده بشه یا مثلا ماجرای یه آقایی بود این جوراب مردم آب میزد خب جوراب مردم نه که با تایت بشینم آب میزد این آبشو میریخیاد پای گلدوناش باغچش میگفت این خاک پای زاهر امام حسینه خب یا اینا رو میجوشوند میجوشون تهش چیزی که میومد میگفتش که من تبرک به زبونش هم میزد مثل نمک میزد روی غذاش قبلش مثلا میخورد این کار یه نفر بعد من تو همون سخنرانی میگم فاتحه همه اصول بهداشتی خوندنه این تیکشو نمیذارن ببین یوی رایفی پور گفته نمک اربعین روش تهیهش از این طریقه خب اینا چی بگی آیا من رایفی پور خطا ندارم تو دلتون بخواد مگه بنده کجای ادعا کردم معصومم از من خطا سر میزنه آدم بعضی موقع اصلا حواسش این اشتباه لپیه رئیس جمهور مملکت میخواست بگه انگلیس کشوری در غرب اروپا گفت انگلیس کشور در غرب آفریقا یعنی رئیس جمهور مملکت که رفت انگلیس نمیدونه انگلیس کجاست اشتباه لپیه مثلا میخواد بگه مثلا نه مثلا 22 بهمن 22 دی مثلا یادم یادش میره کلمه رو جابجا میگه خب ما والدم هر دفعه میخواد ما رو صدا کنه اسم سه چهار تا بچه‌هاشو میگه تا اون اصلی برسه حالا اینجوری میشه یک جا اشتباه لوپی سرم زنی یک جا صدام نمیدونه واقعا فکر میکنه مثلا اینه آقا مثلا این آمار 20% نه آقا یه مجموعه دیگه از خودت 25 باش 25% تو نفهمیدی موضوع چیه تو نفهمیدی مشکل چیه آقا رایفی پور گفته مثلا سرانه اینا اینه پر کپیتا یا پر کپیتال این کپیتا سرانه بر هر فرد، سرانه بر هر کپیتال یعنی سرمایه. خب آقا رایف با یه لگوزاش آخرش کل شبکه‌های اینا رو گرفت. چرا؟ چون من گیر اقتصادی بهشون دادم، جواب نمیتونم بدن، چی باید بگن؟ تو اصلا چرا آخرش لگوزاشتی؟ متوجه شد چی شد؟ اصلا ل نذاشتم، کل حروف انگلیسی گذاشتم، جواب منو بده. این چه گندی بود با بنزین زدی تو من بکن؟ یعنی ساده تر بگم، اینا پاسخ ندارن. من فیلم ها رو میدین چرا دارن؟ دنبال این دفاع خودم بودم زودتر این حرف رو میزدم. چرا اینا دارم میگم؟ برای اینکه اینا تو تاریخ ثبت بشه. فرد و روزی بچه های شما میخوان یه روزی تو اینترنت سرچ میکنن یه جایی به تورشون خورد. من اون روزی دیدم هنوز یه دی از مردم دارن سخنرانی های کافی رو سرچ میکنن. دیدم تو آفرای گوگل میاد. یه روز داشتن سرچ میکردن، بیان آقا اون زمان 4 نفر آدم بودن و میگفتن اینا گوش نمیکردن. نگن نمیدونستن، کسی نبود بهشون بگه. وظیفه ما بیانه. خب صدا سیما رو از من گرفتن. میدونن چی میگم؟ میگم بیا تلویزیون فقط در مورد امام زمان حرف بزن. اونم مهدویت بحثایی که غیر سیاسیشه. میگم خب مهدویت غیر سیاسی که حجتی است، حجتی هم که فرقه است که. خب بعد برنامه‌ام ضبطی باشه. اون روز گفتم به دوستان، توییت زدم گفتم آقای مردم چیکار کنم؟ از یه طرف میترسم اون دنیا مدیون امام زمان باشم بگن باشه در همین حد هم میرفتی حرف میزدی، از معارف ما میگفتی. از اون طرف نفسم دوست نداره برم، خدا شاهد نفسم دوست ندارم، چون برم اونجا میگن دیدی اومد تلویزیون. ما تلویزیون راش میدیم کجا؟ شبکه افو، ضبطی، مهدویت غیر سیاسی، ساعت 1 نصف شب میخوای مثلا پخش بکنی. گفتم یه کسی که شیشه کشیدن اون ساعت بیدارن. بسم الله بیا یه برنامه سیاسی بذار، یه اصلاح طلب بنشون این طرف، یه اصولگرا بنشون این طرف، یه موافق شفافیت یه مخالف شفافیت، اونجا بنده یه حالی بهشون بدم که مردم ببینن. اونجا طرف میاد اومدن یکی از این خبرگزار، یه بنده خدای رفت یکی از این خبرگزار ما یه چیزی درست کرده، اگر 500 نفر از مردم امضا کنن، امضاشون هم سخته، یعنی کد میاد برای گوشیش باید فلان کنه، 500 تا خبر میره در موردش. نمیدونم 5000 تا از مسئول اون حوزه، مثلا آقا اینجا لولای اینجا ترکیده، برید تو خبرگزاری فارس 500 تا امضا بکنید که اینجا میرن از یه خبر میرن آی مثلا فلان محله فلان جا لولاش ترکیده. اگر 5000 تا بشه از مسئول اون منطقه چیه میپرسن، 50000 تا بشه میره به مجلس. خب دیگه 50000 تا گذاشتن که نشه دیگه، یعنی اون آخرش بریم بپرسیم. تو 2 روز و نیم رسید به 51000 تا. مردم رفتن امضا کردن که چی؟ رایف پور یه برنامه براش بذارید، چپ و راست رو دعوت کن ازشون سوال بپرس. بسم الله دیگه های علی اسکری صدا سیما الان محل پاسخ مردم، مجلس هم نه تو همون 50000 تا مسئول صدا سیما جام میگه طرحتون رو بفرستید ما بررسی کنیم. 5 سال پیش طرحو دادم، طرح 5 سال پیش طرحو دادم، یه بار دیگه براتون میفرستم باشه. اما این خط، این نشون امکان نداره. برنامه گذاشتن، برنامه گفتگو محور سیاسی، گوش کن آقا، یه چیزو برداشتن آوردن، یکی از سیاسیون آقای جاسپی رئیس دانشگاه آزاد دعوت کرده بودن، اومد امروزون آقای جاسپی شما چه سالی کجا درس خونی، چی شد با حضرت امام کی اومدید، چی کار کردید فلان از چیزا. آقا من اینو نگاه کردم آخرش فهمیدم ما 40 سال اشتباه فکر می‌کردیم امام خمینی انقلاب کرده، اصلا تمام انقلاب کار ایشون بود. بابا یه جا توی موجی برگرد بگو داداش در مورد دانشگاه آزاد ترک و تفحص سر گرفت، فساد ملی دانشگاه آزاد زد بیرون، زمین خاری های دانشگاه آزاد زد بیرون، اینا کلی دکترای زور چپونی به برخی از مسئولین داد. تو چه جور دکترا رفته گرفته مسئولین ما؟ ABCD رو بعضیشون بلد نیستن. برای یکی از اینا من گوشیم چیز نداشت، این تازه گوشی عوض کرده بودم، این کیبورد فارسی نداشت، برای یکیشون فینگلیش فارسی رنگ سلام SALM میگی برای من فارسی بفرست. بعد نگاه میکنی به بیخ اسمشم خورده آقا و یا دکتر فلان، تو کدوم تافلا رفتی؟ آخو ببین به بعضی از اینا میگی مناظره باید باشن، چیکار کنی؟ بهشون بگی که من میخوام با شما انگلیسی مناظره کنم، همینو بگی 90% تو قارن. تو چجوری دکترا گرفتی؟ بابا یکی نباید به اینا جواب بده، به خدا اگه ما نپرسیم ما نمیخوام به اینا فوش بدیم، ما میخوام مؤدبانه بگیم. ما خطوط قرمز تلویزیون میفهم. بعد من بهتون بگم چه صدا و سیما میترسه بودجش خرج، بودجش دست دولت. سه دست ما 50,000 تا کارمند داره، به هر کدوم ما 3 میلیون بخواد حقوق بده میشه ماهی 150 میلیون. 10 ماهش میشه 1500 میلیارد تومان. خب این بودجه دست دولته. یه خورده شلو سفتش بکن. زمان سرفراز، سرفراز باج بده نبود. خب آقا یه شلو سفت کردن کارمند، کارمند صدا و سیما بنزین اومد ریخت جلو خود رو خودش، جلو دفتر رئیس صدا و سیما خواست خودش آتیش بزنه. به 18 ماه سرفراز نکشید. رفت. نکته آخرم این که ببینید، من رویدن جوانه ها رو تو کشور دارم میبینم. دوره این کسافتکاری ها چی شد؟ تموم شد. همین چند وقت پیش پری روز ما جلسه گذاشتیم، اسم یه جلسه جشن بود، جشن مانند. شیرینی مینی بخش نکردیم، ما همین مثلا آب مدنی دادیم فقط. شیرینی در کار نبود برای جشنمون. اون چی بود؟ جشن اسمش گذاشتیم روایت فتح. روایت فتح چی؟ وقتی ما توی لواسون وارد شدیم بابت زمین خاریاش، درسته؟ اول میگفتم مگه تو میتونی با دختر وزیر در رابطه؟ الان امروز که من دارم با شما صحبت میکنم، هم دختر وزیر تو زندانه، هم شهرداری که به او سرویس دهی کرده بود تو زندانه. پس شدنی. خب بعد اونم سراغ بقیهش میریم. میخوام بگم اتفاقات خوب چیه؟ در راه حقیقتا قوه قضاییه اخیرا داره همکاری میکنه. ما هر کدومو به عنوان مفسد معرفی کردیم پیگیری کرد. یعنی من یه مورد سراغ ندارم، خودم معرفی کرده باشم پیگیری نگم. مردمم قدردانن، میگن آقا داریم میبینیم. چه اولین جایی هم که برخورد کرد قوه قضاییه از معاون خودشون، اول خود طبری رو گرفت. ببین درست شد، 70 تا قاضی رو گرفتن. ببین این درسته. حالا شروع کنید و منتها چی چپ و راست پیش برید. مردمم قدردانن، ما مردمم باید مسئولین در مجلس سر کار بیاریم که قوانین خوبی بگذارن که بر مبنای قوانین امکان فساد از بین بره. صلوات علی رسول الله.